بسم الله الرحمن الرحیم.
خوشحالیم در خدمت شما هستیم. انشاءالله در بحث خوبی داشته باشیم. من خیلی بدون مقدمه میرم سراغ بحثمون. بحثمون در مورد دانشگاهه و قراره یک نگاه انسانی و یک برش فرهنگی به مقوله دانشگاه داشته باشیم. وقتی ما به صحنه دانشگاه امروز ایران نگاه میکنیم، متوجه یک نکته میشیم که دانشجوها افراد با زمینه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی و اجتماعی و سیاسی وارد دانشگاه میشن و اینها بعد از چندین سال که داخل دانشگاهن همگی یک رنگ خاصی میگیرن، یعنی یک شاهد یک اتفاق هویتی مشترک تقریبا میشه گفت توی اکثر این افراد هستیم، تغییر از جنس تغییر در ارزش‌ها، باورها، آرمان‌ها. و حالا خیلی ساده تر و بیان راحت تر بخوام بگم، این تغییر ارزش و آرمان و اهداف در جهتیه که خلاف اون چیزیه که دین توصیه دینه و خلاف این تغییر هویتی، خلاف اون هویتیه که دین از انسان متوقع بود و اون رو طلب میکرد. به بیان خیلی ساده تر، افراد توی دانشگاه بیدین تر میشن، به یک معنا مثلا فرض بفهمید قرض زده تر میشن، نسبت به کشورشون بی حستر میشن. این در حالیه که ما از ابتدای انقلاب تا الان بارها تلاش کردیم که دانشگاه اینطور نباشه، دانشگاه محلی باشه برای تربیت انسان، انسانی که مطلوب دین ماست، توصیه دین ماست و مؤلفه‌هاش اون تعیین میکنه. و با کارهایی مثل مرکز معارف، از که میفهمید مسجد دانشگاه و نهاد رهبری، اساتید فرض بفهمید مذهبی یا هیئت رئیسه بهباراتی انقلابی یا حزب اللهی و اینها، ما میخواستیم این دانشگاه رو به ریلی که مد نظرمونه برگردیم، ولی این مهم محقق نشده و تحقق پیدا نکرده. کأنه مؤلفه هایی در این فضا داره کار میکنه که از دسترس ما خارجه، یا از دسترس ما خارجه یا نسبت به اونها در تقافل کاملیم و اصلا داریم روی چیزهایی دست میذاریم که اونها انگار چندان مهم نیست و چیزهای دیگه ای مهمه. اجمالا شاید بشه مواردی رو هم برشمرد. مثلا حالا خیلی باز نمی کنیم، شما باز ارج و صلاح تونستین به بحث رو بفرمایید. نگاه خاصی که به علم وجود داره در دانشگاه، چه دانشگاه‌های فرض بفهمید مهندسی مثل شریف یا دانشگاه‌های علوم انسانی و امثال اینها، نگاه خاصی که به علم، اون تقدس انگاری، اون نگاه‌های پوزیتیویستی که مثلا به علم وجود داره، این مثلا یک حالیه یه بالاخره برای افراد ایجاد می‌کنه. این مثلا میشه گفت یکی از اون عوامل. یا یکی دیگه از اون عواملی که میشه برشمرد، مثلا طرح موفقیت و طرح سعادتیه که برای افراد حالا هم از قبل دانشگاه هم در دانشگاه ارائه میشه و پرزنت میشه که مثلا فرض بفرمایید شما باید خوب درس بخونید که بتونید بعد مثلا برید دانشگاه، اونجا فرض بفرمایید که اپلای کنید، مثلا برید مایکروسافت یا گوگل یا مثلا استارتاپ خودتون رو داشته باشید، اینطوری اونطوری پیشرفت کنید، موفق باشید چی. و یه انگیزه‌ایه که طرف، یه رویایی که شخص باید باهاش زندگی بکنه و محرک این شخص برای اینکه شب امتحان بیدار بمونه، درس بخونه، صبح کلاس هفته صبحشو بره و امثال این. خب این که انسان با چه رویایی زندگی بکنه مشخصا روی شخصیتش تأثیر گذاره و این رو میشه گفت یک مؤلفه که کنه توی دانشگاه داره کار میکنه، بعضا خود ما بهش ضریب دادیم توی فضای دانشگاه و این داره آدم‌ها رو یه جور خاص میکنه که احتمالاً مطلوب دین ما نیست. یه مؤلفه دیگه که باز تو برخی دانشگاه‌ها جدی‌تره، تو برخی دانشگاه کمرنگ‌تره، یک نحوه خاص غربزدگیه که توی دانشگاه وجود داره. برای مثال باز همین دانشگاه شریف که ما هستیم، اگه بخوام مثال بزنم، توی دانشگاه ما به عنوان یک افتخار مطرح میشه که فرض بفرمایید امسال 5 نفر 6 نفر وارد دانشگاه MIT شدن یا وارد هاروارد شدن. یا معماری دانشگاه بعد از 50 سال بعد از انقلاب، 40 سال 50 سال بعد انقلاب، هنوز بر اساس معماری MIT ساخته میشه. اینها نشونه هاشه و یعنی احتمالاً چیزهای عمیق‌تر و بنیادی‌تری بشه برشمرد، ولی خب این باز یکی از مؤلفه است. یا حالا فضای دیگه، سبک زندگی و امثال اینها. خب حالا توی این فضا چیکار میشه کرد؟ چیکار میشه کرد که ما خروجی هامون اینطور هدر نره داخل دانشگاه و دانشگاه کارخانه انسانسازی باشه به معنی واقعی کلمه و کارخونه ساختن امثال چمران ها و فخری زاده ها باشه، نه در حالتی که تک و توک و یک جماعت قلیل و یک درصد اندکی از خروجی های دانشگاه رو تشکیل بدن، نه اکثریت دانشگاه اون عمده خروجی های دانشگاه اینطوری باشن. و ما حسمون اینه که فضا بسته نیست، یعنی همونطوری که بالاخره این خروجی از بستر همین دانشگاه در اومدن، شهید فخری زاده بالاخره خروجی همین دانشگاهه و چمران خروجی همین دانشگاهه، ولی میخوایم به قاعده و به تعداد بالا این خروجی اتفاق بیفته، نه به صورت استثنا و امثال اینها. و حالا میگم این شهدای حسابی بزرگواران که در صدرن، باز در مراحل پایین‌تر هم باز افرادی هستن که بالاخره حضور ساختارشکنی داشتن تو این دانشگاه، اون مدلی که این دانشگاه می‌خواسته زیست نکردن، حالا در اوجش میشن شهدای هستی، در مرحله دونش میشه امثال ما که مثلا اومدیم اینجا نشستیم و داریم دانشگاه نقد می‌کنیم و احتمالاً دانشگاه خیلی از این قضیه استقبال نمی‌کنه. سوال ما اینه که یعنی در یک جمله، در یک عبارت بخوایم سوالمون رو، مسئله‌مون رو مطرح بکنیم، اینه که چرا دانشگاه ما به قاعده چمران و فخری زاده و تهرانی مقدم تولید نمی‌کند؟ مشکل از کجاست و ما در این عرصه، در این صحنه چه کاری می‌تونیم انجام بدیم؟
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت دو بزرگوار و ابتداً تشکر می‌کنم بابت اینکه زحمت تدارک این جلسه رو کشیدین و به ترتیب حالا میشه از کنار این سوالا گذشت، چون هیچ کدومش که ما به ضرورت ته نمیشه که ما گیر خیلی چیزا هستیم، گیر مسائل روزمره هستیم و بهانه برای چشم‌پوشی داریم از این چیزهایی که حالا شاید یکی بگه که اینها ضروری نیستن و حداقل مسلماً از ضرورت معمول زندگی روزمره فراترن. همین که آدم وقتش رو، عمرش رو اختصاص بده و اینو جدی بگیره به هر ترتیب. خب همین شما دو بزرگوار تو این فاصله که ما هماهنگ کردیم تا خدمتتون برسیم، یعنی خب بیشتر شما این فخر رو ما هم با هم گفتگو کردیم، هم به ترتیب یه دردی هست و یه دغدغه‌ای هستش که آدم هم چون خودش جدی گرفته میخواد ببینه که کی میتونه همدردی کنه باهاش. بابت بشه این رو جلو بود. خواهیم امامه تشکر عرض کردم. خدا انشالله توفیق بده بهتون، به ما هم اینطور انشالله که بشه یه چیزی پیش بیاد که هم آینده داشته باشه، هم که واقعا اسایه وقت عزیزانی که حالا همراهی میکنن و گوش میدن و میبینن نباشه. خب در رابطه با این دغدغه خاطرتون، شاید بگم به طور کلی این بحث، به طور کلی که عرض میکنم این جنس نگاه و این جنس بحث، حالا بکنم شاهدش هستیم تو فضاهای مشابهش هم، شاید بشه گفتش که اینها میتونن در زمره نقد فرم در بیان و قرار بگیرن، یا تلاشایی هست برای فراتر رفتن از محتوا و توجه به فرم، حالا به خصوص توی نهادها، توی روالها مناسبات. یعنی فهم میکنم حالا شاید هم دیر هم حتی شده باشه، ولی بر ترتیب آروم آروم شاید وقتش داره فرا میرسه که ما متوجه بشیم که اون چیزایی رو که خیلی خونسا و بگیم بر ترتیب حالا ابجکتیو به اصطلاح تلقی کردیم، اینها یک جهتگیری دارن، یک سوگیری دارن و در واقع یک قایتی است که به اونها شکل داده و فرم متناسب با اون قایت، با اون کارکرد رو اتخاذ کرده. خب میدونین دیگه، من احساس میکنم این بحث بحثی هستش که گفتم شاید حتی دیرم شده باشه طرحش، به اندازه بحث جبر اختیار هم گمان میکنم که حیاتی هست و به همون اندازه هم رها شدنش تأسف باره، چون حالا کمتر کسی هم خیلی بابت ادامه پیدا نکردن اون حالا نزاعشو نذاریم، اون بحث جدی در دل جهان اسلامی این بحث جبر اختیار تأسف خورد اصلا، مثلا از اساتید بزرگوار حالا با اسم نمیارم، ولی این کسانی که به شدت میگفتن کاش این بحث ادامه پیدا میکرد، یعنی این بحثی که خب میدونید که به جاهای، نه فقط به جاهای باریک، به جاهای تعیین کننده، به جاهای خیلی مهم و شاید بگیم مثلا به نقاط اسرارآمیزی که شاید اون چیز نقاط تلاقی حتی مثلا تفکر تاریخ جهانی باشه، این تفکر شرق و غرب در اون زیر لایه‌ها و در اعماق همدیگه رو در همچین جاهایی خیلی بیشتر ملاقات میکنن تا در همون مثلا گرایشات روشن و مشخص. حالا اون بحث که مفعول واقع شده بی ارتباط هم حتی نیست، یعنی شاید بگیم خب اون شمولی که بحث جبر اختیار داره خیلی زیاده، بی ارتباط هم با این بحث فرم و محتوا نیست، ولی این بحث هم یادآور اونه، هم رها شدن و مفعول انگاشته شدنش به اندازه اون تأسف‌واره، هم بشه به همون اندازه نبید بخشه. توی تاریخ مثلا بگیم حالا این 50 سالی پس از انقلاب هم شاید به تو فضاهایی هم که فضاهای درخوری هستش که حالا ما مثلا شاید بیشتر امکان داشته باش مواجه بشیم، حالا به طور کلیت در زبان فارسی هم کم نظیر هست وجود شهید آبینی که این جدی قضیه رو طرح کرده. اون کسی است که خب در آیین جادو این طرح بحث فرم رو پیش آورده و متناظره با اون توی کتاب توسعه مبانی تمدن غرب. شما می‌بینید که آروم آروم به فرم عالم غربی سعی کرده نزدیک شه. یکی از اون چیزایی رو هم که نقد کرده فرم نظام آموزشی هست که تو مقاله نظام آموزشی غربی اگه اون مال دقیقش تقریبا قریب به مضمون همین هست. بخوام میدونید دیگه 4 5 تا فصل دیگه اش هم دقیقاً حالا فصول مختلفی هست از چیا، از اون بالاخره اسم کتاب هست توسعه و مبانی تمدن. خب اون مبانی که معمولا هم در جای مختلف دنیا نسبتشون با اصل و اساس عالم غربی درست درک نمیشه. گفتیم دیگه اینا رو به نوع بشر اختصاص میدیم ما. و اتفاقا تو همین اختصاصی هم که قائل میشیم در واقع به غرب و تاریخ غربی تعلق پیدا میکنه، چون ادعای غربی هستش که یک تاریخ جهانی وجود داره و اینها هم رویده قله این تاریخ هست، یعنی اینها گل هایی هستن که در قله این تاریخ جهانی میرویه. ما با این حرف یعنی اختصاص این به تاریخ جهان، اولا که خودمون رو زیر تفکر غربی قرار میدیم و زیر تاریخ غربی، تازه در دامنش قرار میگیریم اگه بگیریم. خب طبیعی است که مثلا فرض فرمایید که شما اگر کسی در این دانشگاهی که حالا اشاره می‌فرمایید باشه، خب این همش احساس می‌کنه که باید روح به قله داشته باشه دیگه. می‌خوام بگم رهسپار اونجاست، یعنی شما یه دونه کمپ درست کردید در دامنه، یعنی توی این فضا. حالا آیا قرار هستش که مثلا ما تو نقدی که مد نظر هست، نقد فرم، نقد معنی منتفی کردن، منکر شدن، کنار گذاشتن، گذشته از این که اصلا چند اندازه امکان پذیر هستن، چند اندازه مثلا فرض فرمایید که اصلا چند اندازه ما دایره اختیارمون گسترده است در تو با اینکه بعضی از این چیزا بخوام تصمیم بگیریم. حالا ما نظام آموزشی نقد کنیم، نظام بهداشت درمان رو نقد کنیم، مثلا دارم میگم حتی به معنی کاملا سختگیرانش، معلومه چقدر توزیع اختیارمون بالاست، دستی که نداریم اونقدر باز که بتونیم نسبت به داشتن یا نداشتن یا تغییر رویه به این راحتی تصمیم بگیریم. پس نقد چیه؟ یعنی نقد قرار هست مثلا نمیدونم میگن که باد بزنه جیگر باشه، چه میدونم، یعنی قرار هست مثلا یه وقتی تشفی خاطر باشه و این جگر سوخته تابدار ما رو یکم آروم کنه، یا حداقل تو محافل خودی بتونیم اگر می‌بینیم که مثلا فرض فرمایید کاری از دستمون بر نمیاد به اندازه کشیدن یه آه مثلا نقش ایفا کنیم. برعکس اتفاقا نقد همچنان که از اسمش پیداست در برابر نسیه است و جزو معدود کلماتی هستش که به خوبی ترجمه شده. یعنی ما تاریخ خیلی پرفتوحی نداریم تو ترجمه، حالا از دوری مشروط به این طرف و کتو کلمه هستش که حق این تحول تاریخی توش ادا شده به نسبت و اول مدت ها هم کریتیک می نوشتن. خود دانشگاه جزون کلماتی هستش که ترجمه خیلی شاید بگیم حالا همون خونسایی داره، یعنی بالاخره باید یه فرق وجود داشته باشه بین اکول فرانسوی، حالا اکول اسکول اسکول و بعد یونیورسیتی یا اونیورسیتی که حالا سابقه از قرن 12 هم داره توی غرب، ولی از قرن 18 هم به این معنی شناخته شده. فرق اینا با هم معلوم نیست چیه. حالا بله ما بهش فکر کنیم که چرا اون از مدرسه به معنی که توی اکول و اسکول بود اینا رو آوردن به یونیورسیتی یا یونیورسیتی، چرا ما به دانشگاه ترجمه کردیم، چرا عرب ها به جامعه ترجمه کردن. حالا اگه شد درباره همینا هم یه اشاره کوتاهی بشه کرد، چون اینا تعیین کننده است. خب نقد رو عزم می‌کردم که ترجمه خوب و درخوری داره اتفاقا و مدت ها قبل از اینکه این ترجمه درست پیدا شه و وضع بشه میگفتن بهش کریتیک، همونجا مثلا آخوندزاده تو نوشته هاش بود کریتیک. سه چهار تا کلمه دیگه هم هست دیدین شاید شنیده باشین، پروگره یا پروگرس، قبل از اینکه پیشرفت معادل یابی بشه همون پروگره می نوشتن، پروگره دیگه می نوشتن پروگره با غین. اینا رو چرا میگیم؟ به خاطر اینکه ببینید ما مشکلی که داریم این هستش که اگر حقیقتاً بخوایم فرم رو نقد کنیم و بسنده نکنیم به محتوا، چون الان این تعبیری هم که شما به کار بردین تعبیری هستش که کمابیش هنری هست، یعنی مؤلفه، یعنی حالا مؤلفه رو به خصوص با تئوری مؤلف به هم پیونده، نمیخوام بگم اختصاص داره به سینما چون تو ادبیات هم همین تنین داشته. وقتی ما میگیم مؤلف داره، منظور این هستش که یک دستخطی وجود داره که این دستخط، دستخط فکری، دستخط فنی، دستخط سبک و سیاق که شما میتونید تشخیص بده که این از کافکاست یا این فیلم از هیچکاکه. این هم دیگه درون مایه نیست، یعنی فقط این نیست که بگیم مضمونش هیچکاکیه، نه اصلا مضمون فیلم هیچکاک با خیلی از با سینما به طور کلی مشترکه، نه اصلی کلاسیک بخاطر حالا ژانرش رو تریلر، حالا بعضی فیلم‌ها نوآر یا نه. ببینید چی می‌خوام بگم، می‌خوام که هیچ وقت محتوا به اون صورت تعیین کننده نبوده. مؤلف یه تعیین کنندگی داره، این تعیین کنندگی هستش که تو فرم هست. فرم این اثر کافکاییه، فرم این اثر هیچکاکیه. فرم چیه؟ فرقش با محتوا چیه؟ اگر ما بسنده کردیم به نقد محتوا در رابطه با دانشگاه، چه بسا مثلا خب نهایتاً تجویزهای محتوایی می‌کنیم. یعنی خب مثلا اولاً برداشتمون همیشه محتوایی خواهد موند، عوارض رو هم تو محتوا تعقیب می‌کنه. اینو به خاطر میگم خب بالاخره شما وقتی می‌فرمایید مؤلفه، بگید یه سری مؤلفه هست، ما واقعا حق همین معنا رو ادا کنیم. یعنی جدا دنبال فضای تألیفی بگردیم که توش دانشگاه شده. شما بالاخره دیگه تألیف یعنی همین کنار هم قرار گرفتن در طریق انس و الفت. تألیف اینه دیگه، تدریجا با هم همساز شدن، همراه شدن، مألوف هم دیگه واقع شدن. خب اینا رو چه جوری کنار هم قرار داده؟ ما الان اتفاقا به شما بگم که احساس میکنم که چه تو اقتباس، چه تو اخذ و بهره برداری، بعد از اون ورش تو نقد، همش محتواست. یعنی ما مثلا اینجا نیستش که اتفاقا کسانی که نقد میکنن دانشگاه رو به فرمش توجه ندارن، برای همین هم اتفاقا مثلا حالا خدمت شما عرضم که اونجوری که باید نمیدونن که اون چیزی که تعیین کننده اساسی است چیست و این چیزای محتوایی نیست. نه اتفاقا ما تو عقدش هم اصلا به فرمش کاری نداشتیم. یعنی اسمش روشنه دیگه، دانشگاه. حالا نمیخوام حتی اسم ظاهریش رو حذف کنم، تقریبا تداعی کننده این هست، یه جایی هست که یه سری دروسی توش آموخته میشن تا مدت هم که فقط آموزش بود، به قول برجسته‌ترین اساتیدی که خب تاریخ آموزش ما رو دنبال کردن و خب بعدش آروم آروم تمرین پژوهش شروع شد و بعد پژوهش هم که شد یک انگلی، حالا نمیخوام خیلی هم جسارت آمیز حرف بزنم، ولی بعد ترتیب شد یک بیماری که یعنی زمینه بروز و ظهور یک بیماری که عبارت بشه از مقاله نویسی. بعد بیمارگونش هم این هستش که تمام همت علمی ما مصروف این شد. پس ما اصلا به فرم دانشگاه دقت نکردیم، توجه نکردیم. یه بار دیگه درباره فرم هم حرف بزنیم، به طرق مختلف میشه بهش پرداخت. فرم شکل نیست، بله خب شکل بی ارتباط با فرم نیست. این شکل که این داره، حالا مثلا که صورت فعلیت پیدا کرده، یک کار کرده، مثلا همین میکروفونی که جلوی بنده هست، اینها چرا این شکلی هم؟ این حالا چرا به این شکل و شمایل در اومدن؟ اگرچه که حالا فرم فراتر از این هست، حداقل در این سطحش هم ما فکر میکنم به دانشگاه خیلی التفات نداشته، چون خب این یک کاری قرار است صورت بگیره که این کار رو اگر شما بخوای به فعلیت برسونی، یعنی این مسیری که برای رسیدن به این قایت قرار طی بشه رو مجسم کنی، خب میشه این. اینکه هیچ وقت اینجوری بودنش که اصلا زیبایی شناختی نداشته که. بله ممکن استش که بعداً به زیبا بودنش هم فکر کردن و خاطر از زمختی خارجش کرده باشن. ولی بعد طرفی که تفنگ این شکلی است مثلا، که حالا میگه حتی تفنگ اسب بازی هم مثل تفنگ واقعی میسازن، حالا که لزومی نداره به طور شکل هر چیزی باشه. تفنگ این شکلی است، خب برای اینکه صورت مجسم یه کار کرده، یعنی اینجا خب فشارش میخوره، اینجا خانشه، اینجا زامنشه. و بعد هم مثلا ماشه کشیده میشه که مثلا شلیک صورت میگیره. دانشگاه با این شکل شمایل صورت مجسم چه مرادی است؟ یعنی چه کار اگه بخوای بکنی باید به یه همچین چیزی دست پیدا کنی؟ خب ما فقط هم مشکلمون دانشگاه نیست، ولی به ویژه مسئله که با دانشگاه وجود داره خیلی حیاتی است. باز من میگم حتی حیاتی تر از این که خروجی های دانشگاه فعلا، چون اینا سلبیه، به نظر من یکم سلبیه. مثلا اینجاست که انگار ما داریم میگیم که نمیپرسیم چی میخوایم. حتی شما فرمودید که خب چرا اون نیست، چرا به قاعده اون تولید نمیشه. من تازه میگم که ببینید، ما شاید بعد به جای اینکه حتی به اشخاص و افراد فکر کنیم، بعد به این فکر کنیم که چه میخوایم بکنیم، و در اون راه هستش که اینها تربیت میشن، اینها ظهور میکنن. یعنی فرض فرمایید یه نفر میخواست حتی یه برنامه نظامندی برای تربیت بلال و بلال همشون بلال بگم بله، بلال و ابوذر و سلمان و خدمت شما عرضم که مقداد و اینها داشته باشه، خب به این نمیرسید. این شما میخوام ببینید، یعنی شما مثل اینمونه که بعد فرمایید امام رحمت الله علیه زمان شما خب مفاسد فراوون، یعنی بی حد و حصر، یکی از مثلا فاسد ترین کشورهای خاورمیانه بوده دیگه، یعنی بخوام شاخص های شگفت‌آوری داره کشور ما زمان طاغوت. خب همینجوری که الان مردم ایران، حالا من جوری شنیدم میرن مثلا، حالا بعضی ها خدای نکرده میرن چه میدونم آنتالیا میرن یا میرن جای دیگه، مثلا حالا اعراب هاشم خلیج فارسی، حالا بالاخره عیاشی اونم میمدن ایران، بودن تهران مثلا شهر نو جای مختلف. بعد خب شما یه وقت ممکن هستش که معطوف بشی به همین که یکی یکی اینا درست کنی، یعنی به این فکر کنی که خب الان چه جوری میشه جلوی یه مصرف مشروبات الکلی تو تهران گرفت. خب واقعا بعضی از روی کرده کاملا جز نگرانه، حالا هم میگرم دار محتوایی و محتوا زده که فرم رو درک نمی کردن، فرم رو درک نمی کردن، نمی فهمیدن که اصلا می خوردن و عرق خوردن و مشروب خوردن و یه نمیدونم یه سر زدن به کافه و یا ولگردی و بتالت، این مؤلفه به قولشون مؤلفه چه نوع زندگیست، چه نوع بودنیست. اگر اون بودن رو تغییر بدیم، اگر که بتونیم جای این آدم رو دگرگون کنیم، اون نسبتش تغییر میکنه. خب خیلی از کسایی که محتوای نگاه میکردن محتوا زده بودن و تو خیریه ها معمولا اون موقع بیشتر مثلا کار این کار خیر میکرد، اینا خودم تو هم اصفهان خودمون هم هست، من تاریخش رو دیدم تو اسناد ساواک، اینا مثلا یکیشون بود که برای پول داده بود به مشروب فروشی که بعد اینکه مدرسه تعطیل میشه، مثلا دبیرستانی کنار مشروب فروشی نزدیک اونجا بود تعطیل میشه، این تو فاصله که این مثلا ساعت یک تعطیل میشه فرض این تا دو ببنده که بچه ها برن خونه و توی فاصله ببینید تای زوریشو که زده بود این بود، تازه بهش رو بروشه خیلی تعجب آور بود که آقا لابد از سهم امام چی میدونم و برده پول میده به بر که من بگیرم تو خونه ها بخواب قلیون ها بکشم نهیم در دو کن. خب من تازه خوشا پیمی کنه چه کار فرهنگی بزرگی کرده. خب این امام چیکار کرده؟ میدازه من احساس میکنم خب امام کارشون اصلا محتوایی نبود، یعنی اون چیزی که شما وقتی میگم فرم رو دگرگون کنی وقت اون محتوای در خور خودشو داره، شما برداخت خب هی زور بزن تو اون چیزی که زمینش نیست، این اختزاش نیست، اون جوبی که سر بالاست، خب هی همه جمع شدن کاسه کاسه آب بریز بالا، آب بریز بالا، خب سر میخوره میاد تو، شما شیبشو عوض کن. اصلا همه اون کسانی هم که اونوری بودن بابا خدا تعریف کرد، خب ما عرض کردم بچه‌ش عبدالعظیم تو شاه عبدالعظیم پایین شهر یک کیلومتری حرم، من معذرت میخوام دو تا خونه فساد توی کوچه بابا بزرگم اینا بوده، پشت امامزاده عبدالله کسی بلد باشه اونجا میدونه چیز چرا تا حرم نیست، دو تا خونه فساد، یعنی میدونی چی منظورم، که مثلا دو تا فاحشه خانه به حضرت میخوام توی یک کوچه ای بوده، توی یک کوچه تو محله، و مثلا چی میدونم چه مملکتت و از شگفتی پیدا شده بوده. بعد میگم وقتی خب بعد از انقلاب یک دیگرگونی، یکی از این فکر کنم برادر یکی از این خانمایی که هستن خدمت شما عرضم که مبتلا بوده به گناه، این شهید میشه، این پسر نوجوان شهید میشه و خب زیرو رو میشه، اینا همشون بگم که از بن دندان به قول فرمایش دیروزا. خب این اتفاق افتاد، یه کشوری که در سراشیبی سقوط بود و تباهی شد اینی که ما میبینیم، یعنی شد به اصطلاح کشور سالهای دهه انتهای دهه 50 و دهه ابتدای دهه 60. خب واقعا باور نکردنی و شگفتی. خب این فرم رو بالا حالا خیلی حاشیه رفت، ما درباره دانشگاه بیشتر صحبت کنیم، ولی پس یه دغدغه روی فرم اساسا میشه داشت. من فکر می‌کنم یکم آروم آروم بتونیم بالاخره زبان بحثمون رو، زبان جستجوی اینها رو معطوف به این کنیم که چگونه ما میتونیم فرم رو نقد کنیم، چون ما یکی یکی آروم آروم به بسیاری از شئون تجدد در می‌خوریم که اگر نتونستیم نقد رو انجام بدیم دو تا مشکل اساسی باش خواهیم داشت، چه تایید چه انکار که اینا از کنار گودم صورت میگیره، اینها مشکلات محتوا زده است. شما بگم اتفاقا نقطه وجود داره که شما به واسطه اینکه آزاد میشی او در حدود اختیارات شما قرار میگیره، وقتی آزاد میشی از چی؟ در اون فرم یا فکر کردن به غایت آزادی نهفته است. هم حالا شما اگه ندونی میخوای چیکار کنی همیشه در یک بندی هستی، مثلا من به شما میگم که آقا تا من میرم و میام بی زحمت خب اینجا وایس، بعد تو میگی خدای چیه مثلا اینجا وایسم چیزی نیفته تکیه ام بدم، میشه به من کاش گفته بود که واسه چی، یا مثلا میگه دست بزن اینجا، خود دستم بزنم اینجا، بعد قراره صدام کنی میگه باد میاد نمیاد، میتونه از این چی میگم اصلا طرف نمیدونه تو تاریکی هم بهش سپردن. خب اگر ما به قاید التفات کنیم و طرف میگه خب تو اصفهان همینجوری همیشه، شما اگه آدرس پرسی حالا غیر از اینکه بعد آدرس میدن اینو مثلا میگن که کجا میخوای بری، هر وقت ما وبار کنیم همیشه اینجوریه، میگه مثلا شما میگه که انقلاب بدون انقلاب کجاست، میگه کجا میخوای بری، خب چرا توجه سوال خوبه، چون هیچکی نمیخواد بره میدون انقلاب که حالا تو اسمام میگه کسی میخواد وسط میدون کوسه چیکار داره مثلا میخواد بره سینما ساحل از اونور نرو اصلا ترافیک برو از اینور برگرد میخواد بری اونور آب اونور آب نظرم اونور زاینده روده بعد خب ببینید این کجا میخوای بری رو ما نداریم من فکر میکنم با این ما نقدی حاصل میشه که اتفاقا اون وقت میتونیم حتی به خدمت بگیریم و اصلا همینجاست ما نمیدونیم دانشگاه برای چی هست توی اینجا دانشگاه هم انباب زینت هست شاید ممکنه میگم خیلی خوبش هم میدونیم دانشگاه همینی که هست دیگه خب بگو ببینم چیه یعنی آرما رو بهش فکر کنیم که اصلا ما چرا اسمو گذاشتیم آموزش عالی چون حتی عناوین همه چیز ببینید همه چیز رو ما مثلا همه سازمان ها ما با یک تقلید خنده‌داری عکس کردیم بعضی من اینجاست که بگم که یکی ممکنه بگه یعنی چه تو میگه که ما مثلا دینیش کنیم نه اتفاقا بحث هم اینجاست که وقتی ما تقلیدی گرفتیم ارزم اینجا نیستش که مثلا نه اصلا بی خود کردیم که دست دادیم به این چیزهایی که اسم عنوان اندیشه غربی روش هست نه بحث اینجاست که اگر که گرفتیم میدونیم که برای چی گرفتیم چه میخوایم باهاش بکنیم چون دیگه ما از مرحله‌ای که بخوایم نسبت به اون حالات مثلا بگیم که تصمیم بگیریم نسبت به اینکه میخوایم یا نه عبور کردیم ما که نمیتونیم دانشگاه نداشته باشیم یا که نمیتونیم مثلا مدرسه نداشته باشیم یا که نمیتونیم بهداشت نداشته باشیم یا که نمیتونیم دولت به طور کلی و نظام مناسب اون رو داشته باشیم دو تا حالت داره یا دولت فشله تکرار شونده خود دور خودش میگرده و بی نتیجه داریم یا دولت که میتونه هم مردم رو نسبت به آینده امیدوار کنه حالا دولت به طور کلی یعنی مجموعه ی نظامات و مناسبات حاکم بر کشور یک دانشگاهی که میتونه محل امید با ساختن کشور باشه یا دانشگاهی که بتونه محل خوندن آیه یأس باشه احساس تحقیر نسبت به داخل کشور باشه دائما هر روز خندیدن به وضع موجود باشه یعنی همچین روحیه انگار مارون کسی است که یه دانشجوی خوب کسی است که بعد بتونه اروپا رو با کشور خودش و با خیابونایی که بخواد تو صبح ازش اومده مقایسه کنه و هه هه که به کشور خوش بخنده و اونجا تعریف کنه این میشه دیسکور مثلا یا گفتمان حاکم بر خوابگاه دانشجویی یعنی یکی اومد گفتش که حالا معذرت میخوام ببخشید شما که ژاپنی نیستی تو هم هلندی نیستی تو هم سوئدی نیستی هممون خاک تو سرمون نکنه ایرانی هستی خب آخه مثلا ببین چی می‌خندید این از چش میافته حالا اگه که ما به این فکر کنیم که دانشگاه برای چی گرفتیم اولا دانشگاه برای چی هست ما برای چی گرفتیم و وقت از این حالات تقلیدی خارج بشیم چون به غایتش التفات کردیم از اون تقلیدانه آزاد شدیم این آزادی دو تا چیز به ما میده یکی بهره بردن از همینی که هست یکی در خدمت اون هدفی که می‌خوام قرارش بدم هر دو تاش منو تو به نقده نقد به همون معنی کریتیک به همون معنی که حالا حتی توی فلسفه همین کانت که اینجا هست خب کانت فلسفه نقادی رو تأسیس کرده یعنی پرسش از شرایط امکان تحقق چیزها یعنی میگه میگه خب علم فکر نکنه همین که همه یه چیزی رو بدونن نه میگه علم یه حدی داره حدود علم علم چه چیزی رو میتونه بدونه چه چیزی رو نمیتونه حدود توانایی من چه میتوانم واقعا بتوانم یعنی من چه میتوانم بخوام چه کار میتونم بکنم تو اون نقد قوه حکمش چه امیدی میتونم داشته باشم خب این اون به نظر من کلام اون راه نجات ما میتونه باشه عرض میکردم ما توی دانشگاه خب ما از امریکا و به ویژه از فرانسه نظام آموزش عکس کردیم نظام آموزش عالی هم که میگیم به خاطر همون خدمت شما نظام آموزش ابتدایی و متوسطه هست و بعد عالی توی فاصله دوره به تقلید از فرانسه نظام تو بستاله یه طرح فرانسوی داشتن که ما دوره راهنمایی رو از اون گرفتیم انقلاب در آموزش دوره به تقلید از فرانسه ما دوره راهنمایی رو هم اضافه کردیم این که میگم ببینید نکته که وجود داره اینجاست که ما چون بالاخره دانشگاه رو از غرب گرفته بودیم حواسمون نبود که دائر کردنش یا سیاست علم رو هم فکر کردیم بعد عکس کنیم چون به ترتیب خب علم که علم حالا چون فرمود این دیگه حالا بعد تقیب ظاهرش که ابجکتیو هست و اینجور نیست که مثلا شما بگی که بستگی داره که کی باشی تا تو این پژوهش چه نتیجه بگیری نه اصلا پژوهش روشش مستقل از شخص و جاب و ایدئولوژی و اینها فن شکلی بود خب ما بودیم برتری ما که قرار نیستش که تو کشورمون بدیم دست مثلا ارزیابی داخلی تا مشخص کنن که قوانین فیزیک همونی هستش که نیوتن و گالیله کشف کردن خب اینا رو آموختیم و به دیگران هم درست اینجا مشکلی نیست کمایی که ما قبلش هم رفته بودیم از هندی آموخته بودیم از مصری آموخته بودیم از یونانی آموخته بودیم حالا با تفاوت البته مسئله اینجاست که ما در یه نسبت جدیدی که وارد شد قرار گرفته بودیم و تمام خود باختگی به معنی واقعی کلمه خودمون رو باخته بودیم باعث شد که سیاست علم رو هم بگیریم سیاست علم یعنی نحوه برنامه ریزی کردن خب شما اصلا نمیدونی که فسون یا بسرار به سری بونه که فرض کنی چه میدونم حالا این مثالا رو شاید تو بهتر از اینش هم داده باشن اینقدر شما تو همین تقلید جذب بگیرید که نمیدونم مثلا کشوری که راه به دریا نداره نگاه کنه ببینه ارباب وزارت دریانوردی داره، خب منم باید داشته باشم. میشه میگه خب ما الان واقعا کی بهت مشخصا بگه غیر از سازمان هایی که کار ضروری میکنن مثل بیمارستان آتش نشانی، غیر از اینها تیپ اینها ما بقیه سازمان ها چه کار میکنن؟ آیا کاری مثلا این وظیفه‌ای دارن یا غیر از این که دخل خودشون رو در بیارن خرج کنن کار دیگه میکنن؟ یعنی مثلا شما نگاه کنید میگه خب شهرداری چرا هست؟ خب میگم دانشگاه متناظر با این تو همین فضا درک میشه. خب برای این هستش که مثلا فرض کنید که قوانینی وضع میکنه که توش یه درآمدی سال حاصل میشه، مثل مثلا خلافایی که مردم متکی میشن به بعد جریمه‌ای که میپردازن که بعد باش حقوق کارکنانشو بده که بتونن این خلافا رو استیفا کنن که بتونن دور حقوق بدن. متوجه؟ خب هم شهرداری ما هم سایر سازمان‌های ما تو چهار روزمرگی هستن و اگر یه سازمانی وجود داشته باشه منبع به ضرورت عرض نشده باشه قشنگ عاطل و باطل هست. برای اینکه از این اتحال حالا بگیم از این بتالت خارج بشه شروع میکنه حالا بگیم مثلا حالا همین چیزی که آقا دیروز اشاره کردن تورم قانونی، یعنی شروع میکنه به توجیه کردن وجود خودش، یعنی تقریبا همه اون کارهایی که انجام میده این معطوف به یه هدفی بیرون از خودش نیست، از لوازم بودنشه، به اختصار بودنشه که اون کارو انجام میده. مثلا اینکه بگن آقا شما چرا اینجا نشستی؟ میگه برای اینکه گفتن اینجا بشین 200 تومن میدم. یا 200 تومن میخواد چیکار کنه؟ میخواد بتونم بدم به یکی که بتونم اینجا بشینم. یعنی از این 200 تومن میگیره که اینجا نشسته مواظب میده به اینکه بهش جا رو بده بشینه. از این کرایه کرده بده بین. خب این وضع هست. یعنی قشنگ که اونم میگم نظام مناسبات ما این شوخی بردارم نیست. این ادعای بدبینانه محسوب نمیشه. نقد نکردیم. نقد نشه اساسات نسیه خارج نکردیم که بپرسی آقا مثلا بودجه. بودجه تنظیم دخل و خرجه. چون بودجه ما تنظیم دخل و خرجه دیگه هم میدون. یعنی ما اینقدر امسال دخلمونه. سازمانا بیان یکی یکی خرجشونو بگیرن. به اونجا اینقدر میدیم، به اونجا اینقدر میدیم، به اونجا اینقدر میدیم. برنامه نداریم ما، یعنی برنامه بودجه. خب بودجه که فرانسوی است به معنی برنامه، حالا این برنامه بودجه دیگه میشه مضاف هشم هست، ولی برنامه یعنی میخوام فلان کارو بکنم، برای فلان کار سازمان میگیرم، سازمانی اتخاذ میکنم، سازمان داده میشه. میخوام ببینم این سازمانی که پیدا کرده اینجا متناسب باشه. خب ما آموزش عالی رو گرفتیم در برابر اون، بعد تعریفش هم اینجاست که اون چیزایی که به اصطلاح غیر از آموزش همگانی است، یعنی تو آموزش عالی ما اون چیزایی رو میآموزیم که برای همگان ضرورتی نداره آموختنش. خب اولا سوالی که وجود داره شاید اینجا نباشه، ترش این هستش میگه حالا اون دوره به اصطلاح مقدماتی و متوسطه این آموزشش برای همگان چه ضرورتی داره؟ مثلا حالا اونی که دیپلم داره و وکیل داره مثلا چی میدونه؟ حالا اونا به همین ربط داره، یعنی به خاطر یه روی کرده که اونجا هم به این موضوع افتاده، ولی خود خصوص در رابطه با آموزش عالی از یه حیاتی تر هم هست. چرا اصلا قرار باشه تکلیف تحولی در نظام آموزشی، تحولی در حکمرانی، تحولی در سمت و سوی کشور و بالاخره برآورد امکاناتش، درک نیازهاش، تعیین مسائلش اتفاق بیفته مال دانشگاه است. اگه اینجوری به دانشگاه نگاه کنیم دانشگاه جای دیگه میشه، اسمش دیگه معلوم میشه دانشگاه، چون یه اسم بهش دادیم که یه اسمی هستش که صرفا مثلا فقط توجیه میکنه که چرا در اینجا ما ساختمانی ساختیم توش کلاس برگزار شه. دیگه ممکنه بگه نه تعیین سیاست ها به عهده دانشگاه نیست، چی گفته کجای دنیا این کارو انجام میده؟ اولا که چرا، اولا که تو همین نزاع بین دانشکده هایی که مثلا کانت نوشته یا هومبولت مؤسسه دانشکده برلین، خب بحث مفصلی داره تو ابتدای قرن 20 و تو تاریخ دانشگاه تو عالم غرب نگاه بکنی همیشه به چیزی فراتر از محل صرف آموزش و پژوهش فکر میکرد، یعنی هیچ وقت فکر نمیکرد که میتونه به همین فرو باسته شه. حالا به چی فکر میکردن؟ به فرهنگ. ببین الان ما فرهنگ رو شاید یه دوباره چیزی باشد که احساس کنیم مثلا ها یعنی ابعاد فرهنگیش رو هم یا زمایم و پیوسته فرهنگی، نه فرهنگ آقا اشاره فرمودن اتفاقا که مثل حواس، به خصوص که فرهنگ یکی از ویژگی های عالم جدید غربی است، فرهنگ رو در برابر طبیعت قرار بدیم حداقل امروز و به خصوص طبیعت رو تابع فرهنگ بدونیم میاد جاش مشخص میشه. قبلا فرهنگ بود، فرهنگ تابع طبیعت بود، یعنی عوالم قدیم همون بالاخره اجداد ما بود و تمام دنیاهای مختلف طبیعت تابع فرهنگ بود، یعنی اینکه بر فرهنگ تابع طبیعت بود، یعنی اینکه زندگی در موافقت با عالم بیرون اتفاق میافتاد. اگر من سنتی وجود داشت در یه جایی، نظمی بود، نظمی بود این نظمی بود که از چی تاثیر پذیرفته بود؟ از قانون طبیعت، از قانون عالم. حالا در موافقت و مرافقت بود، یعنی یه چیز بگیم غیر فرهنگی یا خلاف سنت، همیشه اون چیزی بود که به طبیعت تعدی کرده بود. طبیعت هم رو تا میگه نباید کلمه محیط زیست تو ذهنمون بیاد، خب نظم و قانون عالم تو همین شونش. امروز نه، خب فرهنگی وجود، فرهنگ تجدد، فرهنگ تسخیر عالم، اصلا و ابدا دنبال روی طبیعت نیست، برعکس طبیعت رو بر وفق این نگاه تفسیر میکنه. خب یه فرهنگ تجدد داریم که کی بعد دنبالش بگیم؟ تو عصر روشنگری، همون عصری که دانشگاه تأسیس شده، یعنی قرن 18. خب عصر روشنگری کیه؟ حالا همون عصری است که وقت ما بچه‌هامون رو مبتلا به بعض از شبه ارزش‌های اون می‌بینیم، بعد ترتیب وقتی هستش که اومانیسم متولد شده، یعنی انسان مداری با همه شؤونات و توابعش. خود همین که انسان باید تکلیف گذشته و آینده رو مشخص کنه، یعنی تا علم تاریخ تأسیس شده، ویکو بعد خدمت شما عرضم که بعد آروم آروم مقدمه تأسیس علوم انسانی شده، آروم آروم انسان تبدیل شده به یکی، تبدیل شده به اون کسی که قرار خواست زمام جهان رو به دست بگیره و بعد برای اون خط رسم، خط مشی ترسیم کنه، تکلیفش رو تعیین کنه، نسبت به خودش، نسبت به نگرانی ها و دغدغه های خودش بیاندیشه و همچنین به رابطهش با افراد دیگه. اینا اون چیزی بود که قبلا جهان بیرون متضمن و متکفلش بود. یعنی میخوام بگم شما تو عالم قدیم جامعه شناسی نداشتی، یعنی هیچ وقت کسی نمیاد ببین فکر کنه که چه چیز تضمین میکنه که آدما با هم، خب دین بود، کلیسا بود، سنت بود، یعنی مثلا کلیسا جامعه بود، خب جامعه مؤمنی میشد کلیسا، صورت مجسمش بود. اینا که رفت بعد به خودم گفتم خب حالا اینا کیان؟ جامعه به معنی امروزی لحظ پرداخته شد، بعد شرایط ادامه دادن زندگی با هم اندیشیده شد، مثلا میگم بعد تازه یه محیط کاملا کنترل شده ساخته و پرداخته شد و بعد اونجایی که قرار بود تضمین کنه که علم در خدمت جامعه است، دانشگاه است. یعنی به نسبتی بین علم و جامعه رو بتونه بهش فکر کنه و بتونه ضامن این باشه که علم تبدیل نمیشه به دستمایه سوداگری ها، یعنی چیزی نمیشه که قرار هست، چیزی نمیشه که دیگه تعقیب نمیکنه اون مرادی که توش دانشگاه متولد شده و رابطه بین این فرهنگ و علم قطع نشه، رابطه بین جامعه و علم قطع نشه. نگرانی وجود داشت. خب بعد یکی از چیزا وجودی هم که هست همین هستش که بالاخره یونیورسیتی که اصلا به هیچ وجه من الوجود هیچ تنینی تو دانشگاه نداره، یعنی هیچ نشونه ای ازش نیست. گفتم اعراب ترجمه کردن به جامعه، مثلا همون جامعه تو مصطفی و جامعه تو زهرا، تو اون یه مدار میفهمی، یعنی تو اون یه مدار بالاخره همین یونیورسال بودنش، همین جامعه بودنش. جامعه چیه؟ دانشگاه جامعه چیه؟ دانشگاه فقط جایی نیست که توش علوم یکی یکی بدون ارتباط با هم دیگه آموخته میشن، اونجایی هستش که قرار هست رابطه بین علوم در نسبت با چی؟ رابطه بین علوم با هم دیگه در نسبت با، یعنی مثل یک مثلث رابطه بین علوم تو قاعده است در نسبت با اون نکته، اون نکته چیه؟ در نسبت با خط مشی عمومی جامعه، یعنی حالا اون چیزی که به ترتیب میتونیم بگیم که ادامه مسیر، حالا جامعه که میگیم آروم آروم، خب جامعه و دولت و ملت همه در تکنیک منحل شده، حالا که بری جلو که هیچ کی تعیین نمیکنه تکلیف آینده رو، همین هم هستش که اون دغدغه هم دیگه خشکیده. یعنی امروز هیچ کس نمیتونه به این راحتی بگه که دانشگاه میتونه واقعا تعیین کنه که علم به سمتی بره که مردم خدمت کنه، نه. حالا به مردم که بگم حتی مثلا در اهداف تا حدودی فرهنگی ولو روشنگرانه قرن 18 هم باشه، نه. امروز اون چیزی که شاید کانت ازش میترسید یا دیگران میترسیدن محقق شده، یعنی اینکه دانشگاه کاملا در بازار منحل شده و علم کلا در بازار منحل شده. پس ببینید، من میگم اگه ما بتونیم دانشگاه رو نقد کنیم چند تا پرسش رو جواب بدیم. اولا که واقعا دانشگاه تو این عالم چی کار میکنه؟ فرق دانشگاه با مدارس قدیم چیه؟ با مدارس عالی قدیم ها، نه مدارس مثلا ابتدایی، نه مثلا همون حوزه های علمیه، فرقش چیه؟ یکی مثلا کسی اومد گفت مثلا نظامی بغداد الازهر دانشگاه نیست، داره میگه اونا پایین تر از دانشگاه است. نه، یعنی دوتا قایت دی متفاوته، دوتا صورت متفاوت هم داره. بله، در اون اندیشه معمول ما که خود مثلا خودمون رو تحقیر میکنیم و گذشتمون رو به چیزی نمیگیریم که این ناشی از قرمزدگی است، مبنای تئوریک هم داره، حالا مبنای فقط احساسی نداره. من میگم که بعضی ممکنه خیلی احساس خود باوری کنن، ولی وقتی فکر میکنن حرف میزنن شما میبینی که همه منطقشون کاملا مبتنی است بر اصالت، بگم مثلا مسلمات قرن 18 از جمله قله بودن عالم غربی، یعنی بسیاری از اندیشه‌هاش. بله، تو اونا هم ممکنه یه سایه انداخته باشه رو اینکه بله مثلا الازهر و نظامی و اینا مال عالم قدیمه و صورت پیشرفتی اونا میشه دانشگاه، نه دانشگاه جدید و امروزی صورت پیشرفتی اونا نیست. پس اولا چه تفاوتی با اون داره به طور کلی؟ تو خود قرب در خدمتت چی بوده؟ اون وقت ما الان برای چی عقصش کردیم؟ برای چی عقصش کردیم؟ 1313 دانشگاه تهران تأسیس شده. بیا چه تأسیس شده. خب چیکار میکرد اول دانشگاه؟ حالا من یه دوری از مطالعه تاریخ انگلیس فاصله گرفتم. خب اینو همه میدونن تقریبا. خوبم هست مثلا چند کتابی که وجود داره، یکی این مؤسسات تمدنی جدید، یکی کتاب استاد داوری ورود علم جدید به تجدد در ایران. این خیلی کتاب خوبیه به نظر. یه مقاله کوتاهی هم خود ایشون دارن در تو دانشگاه توی گاه خرد مصاحبه است. نه مصاحبه نیست، کتابی هست واسط اکنون با آینده ما. اون گاه خرد مصاحبه است، اکنون با آینده ما مقاله اولی دومیش در تو دانشگاه است. مقاله خوب و خلاصه است. خب ما اول بار که دانشگاه تأسیس کردیم، مثلا اون اینجاست که ما بدونیم که واقعا چی رو طلب کردیم و بعد متناسب با اون چی به دست آوردیم. الان اصلا اون قایت رو تامین میکنه؟ اصلا از اون اول اون قایت رو برای چی قرار بود تامین کنه؟ تو چه نسبتی بود؟ خب قرار بود دیپلمه تربیت کنه واسه چی؟ واسه نظام اداری. یعنی ما کارمندان دیپلمه استخدام میکرد، کلی سازمان داشتیم. خب اما از دوره پهلوی اول دوم تمام این سازمانایی که وجود داشته بودن، این همه سازمانای عریض تبعید، خب قرار بود کارمند داشته باشن. جمعیتی که آمارش شروع کرد زیادتر شد این حرفا. اینا رو خب کارمندا کیا بودن؟ دیپلمه. این نظام آموزشی متوسطمون بود، این مقدماتی متوسطی. بعد خب دانشگاه در پیش اومد و اولا که خب ما که امروز دیپلمه هم که استخدام نمی‌کنیم، بعد بهش می‌کنیم که اونجا واسه چیست. مشکلی که وجود داره اینجاست که ما امروز که لیسانس و فوق لیسانس و حتی دکترا نمی‌تونیم استخدام کنیم. اصلا قرضی که وجود داشت مبنی بر این که اینها قرار است فارغ التحصیل بشن و بعد بتونن یه شغل نابدار یا حتی محترمانه به دست بیارن، این خلاف نقض قرض نظام علمی دانشگاهی نبود. این همون چیزی هم نیستش که تمام طول تاریخ بعد از انقلاب امام و مقام معظم رهبری تاکید داشتن مبنی بر این که باید یه تغییر اساسی در این رویکرد اتفاق بیفته. خب ما اول انقلاب من احساس می‌کنم بیشتر از اون که خیلی به آن کاری که می‌خوایم بکنیم با دانشگاه فکر کنیم، خیلی به این تعارضای واضح و بارزش فکر کردیم. چون می‌دیدیم که دانشگاه‌ها بازه. حالا شما به تحولایی که مثلا نهاد و گفتین، مسجد و گفتین حسینیه، ولی خب خود انقلاب فرهنگی رو اشاره نفرمودید. ما می‌دیدیم که خب بله، هر کی میاد بیرون، یعنی حالا اون موقع پاتوق مارکسیستا بود، حالا پاتوق لیبرال است مثلا، هر کی میاد بیرون از رو بسته واسه انقلاب. خب دستنش. یعنی شده بود محلی که فرض فرمود که این سازماندهی اتفاق بیفته و نمی‌دونم توی این دانشکده میلیشیا رژه برن و اوباتی و خب به این خاطر خیلی بارز تعارض بود. بستن عنوان انقلاب فرهنگی واسه تو عنوانی بود که مثلا بعضی کشورهای کمونیستی اتفاق قبلش گذاشته بودن، مهم نیست، ولی مثلا کوبا و چین و اینا به انقلاب فرهنگی طولانی هم اتفاق اثر گذاشتن. ولی همه اون کشورها از جمله خود ما هم احساس کرده بودن که بین اهداف انقلاب و محصولات دانشگاه، یعنی محصول حالا که مناسب هم نیست، به ترتیب فارغ التحصیلان و اون رو کرده معمولا انتخاب میشه، تعارض هست. یعنی میدیدن که انگار که فرض فهمید که ما با دست خودمون داریم هزینه میکنیم تا ضد انقلاب پرداش بدیم، حالا ضد انقلاب های مرسوم جهانی اون موقع طرق بود. حتی مثلا انگار کوبا و اینا 10-15 سال تا اگه بیشتر نباشه، چین هم انگار خیلی بیشتر، همین حدود انقلاب فرنگی به طول انجام میده. یعنی دیگه دانشگاه تعطیل شد، حالا ما جهاد سازندگی دانشجو میرفتن سر زمینا، اونم همینجور بود، میرفتن سر زمینا. حالا چین خیلی بزرگه و مدت ها سر زمین بودن. پس اینا رو باید لحاظ کن. من احساس میکنم اگه بخوایم انشالله به سر این که چرا این همسازی اتفاق نمیفته، حالا به قولش که فهمودین چرا واقعا مثلا معدل و متوسط خروجی های ما فخریزاده ها نیستن، چنبان ها نیستن، حتی لیول های پایین تر متوسط نیستن، فکر کنیم باید بیم فکر کنیم که واقعا کاری که انتظار داریم از دانشگاه چیه. یک ممکن بگی خب این ادعاست، ما مشخصا می‌بینیم که فلان چیز فلان چیز فلان چیز نافیه. من برعکس عرض می‌کنم. ببینید اولا که خب شهید چمران که خروجی دانشگاه ما نیست، شهید چمران که از آمریکا اومدن و اینجا وزیر دفاع شدن رفتن بعدم شهید شدن. خب چمران از دانشگاه وارد در نمیاد. خب شهید احمدی روشن، شهید شهریاری و اینا اگه نگاه بکنی، حتی شهید علی محمدی که واقعا به اندازه شهید شهریاری هم خیلی، یعنی حالا شهید شهریاری اون تهجداش و اینا خیلی زبان زد بود و خدا آقا بار همیشه شد، اما شهید علی محمدی دایم نوشته، ولی خب بازم خب شامخ شهادت نایل شد. اگه اینا نگاه بکنی، اینها کسانی بودن که کاری داشتن، یعنی یه کاری داشتن، نه فقط اینکه سرگرمی داشتن، نه یا اشتغال رسمی داشتن، نه علم اینها در پیوند با اون چیزی بود که مسئله حیاتی کشور بود. مسئله حیاتی کشور نه مسئله ایدئولوژیکی، ما حتی بگیم اتفاق می‌دونی که توی این قضیه فکر کنم آقای خامنه‌ای از همه چیز داره کارکرد گراتره تو ماجرای چی انرژی هستی. هم تاکید کردن که 18000 سو برای ما. خب آقا اگه آقا نگفته بود که ما میگفتیم بدبخت این حرفا نیست، ما میخوام ساخ استکبار بشیم مثلا دارم. اگه ما میگفتیم، حالا خود آقا اینو میگه. اتفاقا ولی آقا تاکیدشون همینجاست که بابا ما اگر قدرتمند بشیم و اگر قوی بشیم و اگر مایه اتکای مردممون باشیم و مردم مایه امید و اتکای ما باشن، اون وقت هست که حقیقتا پشت استکبار هم به خاک بریده میشه. اینا شاید خیلی بیان عادی و متعارف و شعاری به درد سخنرانی توی دهات جایی بخوره قبل از انتخابات، خیلی انگار لازم نیست بهش فکر کنیم. حالا من فکر می‌کنم محل اندیشیدن جدی است ما واقعا بهش فکر کنیم. یعنی مثلا خیلی وقتا ممکنه تو دلمون یه انتقادهای وجود داشته باشه، معلومه که نه ما یه راه دیگه‌ای رو اصلا می‌خوام در کل بریم، که این راه مثلا مستلزم چی هست؟ مستلزم دست شستن از همه مرسومات متعارف امروز دنیا. بعد اون وقت به خودمون فکر کنیم حالا آقا رو کجای دلمون بذاریم، بگیم خب آقا رو، آقا منظورش اینجاست که موقتا مادامی که مثلا فرصتی فراهم بشه برای زدن زیر میز همین داره تدارک کنیم. هر وقتی که فرصت شده یا یه کنج آسایش و فراغ بالی پیدا شده، این حرفا ما شروع می‌کنیم. نه آقا جدا به این نگاه می‌کنن. آقا می‌فرمان که همین علم جدید روی کس و خامیاش می‌فرمان با نخبگان، فکر می‌کنم اسفندی بود یادم نیست چه چه زاد متاسفانه، با نخبگان سرچ کنیم میاد. آقا تاکید می‌کنن که من که میگم علم و تاکید دارم بر پیشرفت علمی و تاکید دارم بر اینکه روزی روزگاری می‌بایست زبان اول علم دنیا فارسی باشه، منظورم همین علم با. اون علم عالم قدیم رو ما اصلا نمیدونیم. آقا نکته جالبی میفرمایید، خیلی اینم خوبه، تاکید جالبی است. آقا میگن که ما عالم قدیم رو اصلا نمیدونیم چه بوده. ببینید داوودی هم داره اعلام میکنن که فکر نکنید به این آسونی شما میتونید به واسطه چهار تا پژوهش تاریخی اونم با رنگ و بوی شرق‌شناسی شرق‌شرقی بفهمید که اون عالم چی بود. میگه چنان گسستی بگیم پیش اومده به اتفاق فاصله هست که ما شاید به این راحتی نتونیم درک کنیم که چی بوده، و دائما هم از ذهن خودمون حتما سراغش بریم و مورد تفسیر و باز تفسیر و سوء تفسیر و همه اینها قرارش میدیم. و کمتر کسی هست که بتونه از مرز یه پژوهش شرق‌شناسی فراتر بره، بتونه واقعا مثلا حالا هرمنوتیکی بگیم یا چی بگیم، بتونه یه مقداری با خود اون مواجه بشه جوری که بدونه این حجاب ها اونو تفسیر کنه. آقا حرفشون همین علم امروز دنیا رو من تاکید دارم، نه فقط من باب عقل میتوا، من باب اینکه حالا ما یکی ممکنه بگیم فلانی حالا مجبوری برقصیم، بگه خوش رقصی که نمیخوام بکنم. خب نه آقا بیا بعد بهتری رقص بگیم. بابا زبون اول علم دنیا آدم میموره که خب ما حالا مطمئنی اصلا حالا چه آقا این که تهش همین علم دنیاست به اصطلاح، علم منظورم علم دنیا، علم دنیاست، این علم رفاه، علم پیشرفت، علم تمتعات. خب اینه علم الهی، علم قرب که نیستش که آقا تو همین میخوای به درجه اعلی برسیم که چی بشه ببین چرا بگیم. خب ما به اینا فکر کنیم، وظیفه ماست ببینید فکر کنیم به چه معنی، به حتی فکر کنیم به معنی که خب بله ما باید به این فکر کنیم تو بسیم توجیه خوبی برای حرف آقا داشته باشیم یه جایی بزنیم. نه اخه ما اگه نتونیم به حرف آقا فکر کنیم، من احساس میکنم یه بارم عرض کردم به نظر من راه فکر کردن به معارفمون بسته میشه. اولین مرزی که ما یعنی ما راه فکر کردن به فرمایشات اهل بیت و راه فکر کردن به قرآن برامون بسته میشه. خب فرمایشات اهل بیت هم که دم دستشویی می نویسیم ان اضافه من الایمان، حالا میگه یعنی چی؟ یعنی که با وقت دستشویی میبرون دستتو بشو. خودش کی میفهمه یعنی چی؟ این ان نظافتی که ما داریم من ایمان که نیستش، که نظافت من همون ویروس نگیر اصلا نمیدونم ربط ایمان ما چقدر باید فاصله درک کنیم که بفهمیم که واقعا دخل ایمان به نظافت چیه. یه فهمی داریم از ایمان لابد، حالا نمیخوام پرانتز باز کنم چون میخوام تاکید کنم که ربط ولایت به علم چیه، ربط به هم ولایتی که آقا سکان دارشن ربطی به این چی؟ یعنی واقعا مثلا رابطه محتوایی که ندارن مسلمان نداره، یعنی مثلا به قول شما محتواش که اصلا نمیخوره. بعد بهش بگیم آقا شما مگه شما میخوام ما تو فیزیک بشیم اول دنیا، به شما بگم 5 تا فیزیکدان برجسته ایران که همشون تو آمریکا هستن مولدن مثلا، خب خب تو اصلا واسه چی تو این تو این علم سرمایه گذاری میکنیم؟ مثال میزنم دارم اینا رو استفهام انکاری واضح دید. یعنی آقا میگن که خب ما نفهمیدیم، یعنی شاید آقا با ما بیان میگن خود ما رو میخوام بگیم، شاید بگیم ما هنوز جدا به اون چیزی که پیش روی ما فکر نکردیم و اتفاقا دست کم گرفتیم، یعنی به حد اقل نظر داریم. من احساس میکنم ما اگر به برطرف کردن یه سری ایراده محتوایی، من احساس میکنم هر چی هم بگیم به فرم دانشگاه هنوز نرسیم، یعنی خیلی به فرم دانشگاه فکر نکردیم، یعنی که به فرم تلویزیون فکر نکردیم، به فرم علم و تکنولوژی به طور کلی فکر نکردیم. معمول اینا که میگه محتواست. من یه چیزی هم آخر عرضم حالا بعد شما بفهمید در تو این فرم محتوا بگم که شروع بحثم بود جمع‌بندی بشه، و ما همه این ایرادها و حالا محاسن، چه محاسن و چه ایرادهایی که معمولا دست به مناسبات جهان جدید به ویژه دانشگاه که به موضوع بحث لزوم هست. وارد کنیم ایرادهای محتوایی هست. چه ایرادها؟ ایراد که میگم یعنی وارد شدن، ایراد افعال دیگه، به یک بار وارد شدن. چه ایرادات، چه حالا مثلا گفتم محاسنی که بر بشماریم، چه فعل، همین آنچه که نسبت بهش میگیم معمولا محتوایی است. خیلی ما سر از فرمش در نیاوردیم و کلا قبض زدگی محتوا زدگی هست. این فرم محتوا رو من یه مثالی یه بار توی جلسه هم نقد فیلم داشتیم اصفهان زدم، خودم فکر می‌کنم مثال خوبی است به نسبت مثالایی که معمولا زده میشه. این رو عرض می‌کنم تا یه مقدار هی بگم وقتی میگم فرم اصلا منظورم این نیستش که قالب. حالا میدونین دیگه کسانی که ترش تعامل کردن خب میدونن که قالب منظور نیست، حتی قالب درخور منظور نیست از فرم. والا در حد اقل برداشت از فرم همین قالبه، یعنی در حد اقلش. وقتی ما از فرم حقیقی سخن میگیم که اون جانه، میگیم فرم منظور اون جانه اون ماجرا است. آقا مثلا یک نگاه بکنی میگه فلانی مؤمنه، خب بعد شما گول ظاهرش نخور، این حرف مهم نیست. بعض وارش هم میگن اصلا فلانی منافقه و شما گول این نماز وجودش نخور، اونجوری به فرم وجودش نگاه. فرمش که بالا به تعبیر قرآنی شاید بشه رسول محمد، لحنی که ازش حرف میزنه، این به فرم، به لحن سخن یا به فرم بیانش، لحن سخن یا فرم بیان. رسول محمد فرمود که منافقین رو از لحنشون میشناسی تو با آقا رسول الله، یا حالا اگه میخواستی میکنیم که رو قیافشون بشناسی، ولی خب حالا که نخواستی ولی خب از رو لحنشون میشه بشناسی. این چه چیزیست؟ چه لحنیست؟ مثال عرض بکنم، قبل از این مثال هم این شعر رو میخونم که میفرماد بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد. این همون لحنی هستش که عرض کردم. یه وقت من محتوای سخنم به شدت آتش انگیز و این حرفا، ولی لحنم یخه، سرده، چون من فرم اون معنا رو بهش دست پیدا نکردم. این حرف میزنم حرفم بوی نفاق میده. یعنی وقتی که محتوای سخنم ایمانه، ولی رنگ گرما و امید و حرارت ایمان نه فقط به لحن، منظور صوت و لحن نه، یعنی زبانش رو کشف نکردم، فرمش رو درک نکردم. یه نفر هم از اون و وقتی حرف میزنه میگه ببینید این حرف، این سخن ایمانه، محتواش ایمان نیست، اینجا ایمان زبان باز کرده، اون میشه فرم ایمان. مثالی که میخواستم عرض کنم این هست، یه داستانی توی اواخر مثلا میگن بین قبل از جنگ جهانی اول یا بین جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم، حالا مهمم نیست چون اصلا قصهش مهمه، به دستمایه خیلی از داستانه به اصطلاح معمایی هم بوده، دست به دست میشده توی محیط آلمان ظاهرا، که بعد از انقلاب اکتبر همه طلاهای سلطنتی مخفیانه از توی داخل قطار باری از روسیه خارج شدن و اومدن به سمت غرب. خب همه دنبالش بودن، حالا این ظاهرن هم صحت داره بودن، خیلی دنبالش بودن، خلافکارهای آلمان دنبالش بودن، هم نظامی های سابق که تحقیر شدن دنبالش بودن، مافیای روسیه دنبالش بوده و جای مختلف. بعد آخرم میگردن و پیدا میکنن که بعد قطار رو پیدا میکنن و بعد حالا یکی از اون افراد وارد قطار میشه و بعد یکی دیگه شون همزمان میرسه، اینو با هم درگیر میشن و میرسن هم میرن که بله قطار است و پر از شمشه تلاست و تو نزاعشون یکی از این شمشه دست یکیشون میفته میشکنه و هم متوجه میشن که زغال سنگی میزنه، رنگ زردوش دادن، هیچ ناامید میان بیرون. آیا داستانا دروغ بودن؟ نه، یعنی واقعا یه همچه قصه وجود داشته و طلاها اومدن بیرون. قطار هم درست بوده، حتی واگنش هم درست بوده، فقط تفاوت کجا بوده که میگم دستمایه داستان معمایی هم میتونه باشه. قطارا تو واگن باشه، طلاها تو واگن نبودن، طلاها چی بودن؟ خود واگن. فرم و محتوا رابطهشون اینه. میگه بخوام این فرم چیه؟ فرم محتوایی است که ذوب شده به شکل فرم. فرم حقیقی اونجاست. یعنی اتفاقا وقتی شما توی چیزی مثلا یه فیلمی که فرم داره میری اون تو با طلای تقلبی طرف میشه اون محتواش. مثلا کسی اومد هیچ کار کنه بده فلان به خاطر محتواش نقد کنه، هیچی دستش نمیگیره، محتوایی نداره. اگر بخواد نقد کنه بله این گرایشات ضد کمونیستیش فلان جو نه آموجون اینا هیچی نیست، اون معنا شده خود قالب بیانی، این شده خود لوکیشن. حالا تو شعر همینطور، ببینید واقعا چرا شعر رو نمیشه ترجمه کرد؟ چرا نمیشه ترجمه کرد؟ چون حامل هیچی نیست. اینایی که شما برمیداری ازش در میاری، حافظ ضد زهد بوده، خاصا نباشه خب آدمی که خیلی ضد زهد بودن و ضد ریا بودن حافظ نشدن، اینا که اینا که نشد نقد کرد. شعر رو نمیشه ترجمه کرد، چرا؟ چون معنایی که حمل میکنه عینشه، یه چیزی نیستش که مثلا تلختلخ بکنه توش که بشه ازش بردی بذاری توی یک واگن، نه شده صورت نگهداریش. حالا دانشگاه واقعا میکنم چه محتوایی است که اگه ما ذوب کنیم دوباره قالب بگیریم میشه این؟ اگه به این التفات کنیم وقت متوجه میشیم که بله، چون هم اسلام بنبست نداره، هم مؤمن بنبست نداره، هم انسان به طور کلی بنبست نداره. حقیقتا مثلا مبسطه داره، نمیخوام بگم که هر کدرش بخواد میکنه، ولی که واقعا انسان به استقرار برسه، استقرار مبدا اختیاره. اگر ما امروز از این توهم اختیاری که داریم بیرون بیایم، اتفاقا بشناسیمش، بشناسیم دانشگاه، بشناسیم ببینیم که چه اختزاعاتی داره، چقدر تعیین کننده است، چه اندازه اتفاقا یه وسیله عالی برای اینکه ما هر چه دلمون بخواد باش بیان کنیم نیست، چه اندازه در اختیار ما نیست. خب اون وقت ما میتونیم دوباره این رو به دست بگیریم، مثل اون عصای موسی علیه السلام که انداخت و این اژدهای ترسناک رو دید، اون وقت حالا دوباره بگیرش و نترس. ما این دانشگاه رو در همون خیال اولیه الان داریم با نقد. خیال اولیه چه بود؟ میگفت به های هوش رو قنمی با عصاش هست موسی علیه السلام، هوش رو یهوش رو هوش رو میگه قنم میام این کارا رو میکنم، میام گفت حالا بندازیش. ما اگه بتونیم در نقد، در طریق نقد این رو بندازیم، بندازیم یعنی که از این به اصطلاح گرفتاری که داریم و منباب ضرورت بهش تکیه کردیم رها شیم، منباب ضرورت بهش تکیه کردیم، ما بتونیم در این موقعیت آزاد باش قرار بگیریم. الان که اصلا وقت فکر کردن با هیچ چیزی نداریم، اینقدر کار رو سرمون ریخته و اونقدر فرصت رو همش در حال دست دادن و کمه هستیم. تو تفکر تو همین جلسات شما مثلا بری بریم رئیس بگی میگه من بندم تو سرا بخورم میخوام اونی برام بده مثلا، چی به خدا مثلا به هر کی بگی میگه من وقت فکر کردن به آینده رو ندارم، من عقبم، من از هفته از الان عقبم، یکی از 6 ماه از حالا عقب، یکی میگه الان 10 سال پیش مثلا چی میدونم واقعا جوریه. بعد میگه خب یه جهت باشه که بتونه بدونه دغدغه نسبت به اینکه حالا چقدر میدن چقدر نمیدن، مثلا همینجوری بدیم به جوانای این شکلی که نه گیر اون ضروریات، اگر بتونه بندازتش که نظر من اون هست و بعد بتونیم ببینیم حقیقتا که چیه، چند اندازه میشه باش هر کاری کرد یا نکرد. توهم اختیار کاذب رخ ببنده ان شاء الله دون لحظه که دیگه میگه که قلوب این در حناجر، اینا رو ببینه که با چی طرف حقیقت. ما الان تازه اینی که ما میگیم میگه محتواست، یعنی اینکه حالا بچه میره اون تو میاد بیرون، یعنی ما اگه حقیقتا بفهمیم که خب چه چیزی واقعا، چه نمیخوام بگم که چه فساده چه فاجعه، نه نه اتفاقا میخوام حقیقتا بفهمیم که ما با چه چیز چموش غیر قابل کنترل حقیقتا که تکنیک باشه قوله به قول های دیگه میگفت من شما رو دارم که هیولای گشت تو بحث گشتلش هیولای تکنیک، با این حقیقتا بفهمیم که با چی مواجهیم، بعد اون وقت بتونیم در اختیار بگیریم. ما تو همه حوزه همینه، توی دانشگاهمون این هست، تو اینترنت وقتی که پراگیر میشد یادم میاد یکی از بزرگان آیات اعظم مثلا من میدیدم میخوندم که خیلی خوش ابراز خوشنودی کرده، گفتم حالا پیام شیعه رو به اقصا نقاط عالم میرسه. خب فعلا که پیام یهود به تای دهاتای تو رسید مثلا فرض ببینید، همیشه اینجوری شد دیگه، به فکر کنه آدم ندونه که قضیه شیبش از کجاست. اگه حقیقتا بتونیم ببینیم با چی طرفیم، اون وقت میتونیم در اختیار بگیریم. میگم ما بنبست نداریم، چون اینکه ممکن است که با این حرفا کشور رو و پیشرفت کشور رو متوقف کنیم یا عقب بندازیم با خورده گرفتن و با این سوس. ما قدر بدبختی داریم و کار داریم، این حرفا دیگه نباید نگران این باشیم که اصلا برای چی، نه اتفاقا ما مادامی که نیندیشیم که جای این دانشگاه تا این مجموعه مناسبات کجاست، هیچ بهره‌ای هم از اون نمیتونیم ببریم و اتفاقا هم مسیر پیشرفت با این قطعی میشه، یعنی با این امکان پذیر میشه و تسریع میشه، هم از اون طرف مسیر تعالی کشور. حالا اگر هر دوش رو هم میتونیم بالاخره تو منطق آقا یکی بدیم، چون آقا میگن پیشرفت، منظورش همین پیشرفت تو هم با تعالی هست. ببخشید من خیلی پرگویی کردم دیگه، مجال ورودم به شما کم دادم، هرچند من منتظر بودم که هر لحظه بپرید تو حرف، ولی خب نپرید. ببخشید.
چیزی که در واقع نکات خیلی فشرده بود استفاده بود، تا اون نخ تسبیحی که فهمیدم رو میخوام عرض کنم و یه سوالی بعد پیش کنم. در واقع بحث شما این بود که ما نباید به نقد محتوا بپردازیم، به نقد فرم بپردازیم. با نقد فرم یعنی بفهمیم که در واقع این دانشگاه رو برای چی میخوایم، یعنی از این وقتی فهمیدیم دانشگاه رو برای چی میخوایم، این دانشگاه در واقع غایت پیدا میکنه که الان نداره و وقتی این غایت پیدا شد اون در واقع انسانی که تو این دانشگاه داره تولید میشه یا زندگی میکنه تحت اون غایت خود به خود تربیت متناسب با اون غایت رو پیدا
میکنه. بعد ترتیب اونقدری که امکان پذیره، یعنی اونقدر که حالا بخاطر اینم شکل ایدئالش چی هست، برای شما میفهمی که دو بین این مجموعه ای انتخابایی که پیش روت هست دو تا حالت داره. یکیش این هستش که بذاری تو اون مسیری که به شکلی طبیعی داره انگار طی میکنه و حالا طبیعت دانشگاه جهان توسعه نیافته آماده کردن آدم‌ها برای مهاجرت، طبیعتش اینه. یکی این هست، یکی اینجاست که خب شما برای مسلط بشید. چون واقعا شوخی بردار نیست، حالا وقت تعارف میگن که اینایی که میرن کشورشون رو دوست دارن، یا شما باید فراتر از تعارف واقعا باور کن. یعنی ما خیلی رو میشناسم که اگه واقعا شرایط، نه شرایط مادی موندن، نه شرایط خدمتگزاری، به واقعا شرایطی که تو کشور خدمت کنه و به درد بخوره، خب منو تو به چی؟ شما الان همین الان بهش بکن، بدون اینکه شما به آینده خدمت شما آرزم که، یعنی به سر و سامان دادن به عمر در جهت تکنولوژیک شدن فکر کنی، هیچ بهره‌ای از این علوم نمیتونی ببری. گفتم غیر از همین که چی بشه؟ اتفاقا شما ببینی که با یه قشر فرهنگی معترض، منتقد، معترض و حتی فرد فهمید که تجدید نظر طلب مواجهه، عموم فرهنگی های شکلی هم دیگه، از معلم ها منظورم هست، با یه قشر فارغ التحصیل تجدید نظر طلبی مواجه هستی که آروم آروم این شبهه هم به وجود میاره که اگر کسی سرش به تنش بیارزه اسلام و انقلاب قبول نخواهد داشت. یعنی وقتی شما عملا در یه موضعی رفتی که اسلام و انقلاب رو اصلا بهش فکر نکردی که چه جوری میشه این آدم بتونه به آینده کشور، چون آخر جمهوری اسلامی شکل گرفته، جمهوری اسلامی شکل گرفته و امروز فکر کمک به کشور، کمک به پیش برد امور کشور، کمک به انقلاب و کمک به اسلامه. این بابا رو به جای اینکه بیاری در برابر این قرارش بدی، در برابر اسلام قرارش بدی که عملا همین کارو کرد، انگار به شکل نظاممند، به شکل باور نکردنی، با دست خودت، با هزینه خودت کاری کردی که یه تعارضی به وجود بیاد و بعد یه شبهه فراگیری به وجود بیاد. یعنی تقریبا به این فکر کنن که خب اگر کسی هنوز دست نکشیده از ارزش‌ها، ایمانی هست که عمل دست نخونده. بعدم نگاه کنم میگن که خب حالا استثناء، تو یکی تحصیل کرده ای تو استثناء. این چرا میگه؟ خب چرا واقعا اینجوری شد؟ من احساس می‌کنم مثلا همون. یعنی مثلا این هست که ما به ارتباطی که بین دانشگاه و نظام مناسبات اجتماعی هست فکر نکردیم. بر ترتیب خواهیت کشور. واقعا کشور کجا می‌خواد بره؟ اگر کشور قرار هست به شکل روزمره اداره بشه و قرار هست به دور خودش بکرده، بدونیم که دانشگاه در این کشور سم مهلک برای وضع موجود. یعنی قرار هستش که یک سیاست محافظه‌کاری به وجود بیاد. شما میگم قرار نیست. یعنی قرار انقلاب این نیست. قرار آقا این نیست. قرار کره شمالی این هست. برای همین شاید دانشگاه رو ببنده. قرار کره شمالی این هست. کره شمالی که نمیخواد به آینده فکر کنه. هر چقدر بهتر بتونه دور خودش بگرده برنده. قرار انقلاب و قرار آقا این نیست. و اگر ما نتونیم اون چیزی رو که قرار بوده در این انقلاب پیش بیاد دنبال کنیم، از این دور خود کشتن و از این روزمرگی و از این محافظه‌کاری دست بکشیم، دست نکشیم، چون که دانشگاه مرز نشینه، مایل به مرزه، خود به خود مایل به پیش رفته، با محافظه‌کاری جور در نمیاد، با تکرار جور در نمیاد، تعارض به وجود میاد، همین تعارضی هست که سرباز میکنه این شکل. دانشگاه هم خودش رو سوی پیش رفت داره، هم اون جایی هست که میتونه به پیش رفته کشور فکر کنه. روی این حرف نزنیم، یعنی یکی از چیزا چرا دانشگاه چه جوریه؟ یار عرض کردم واسه حرفا. دانشگاه به پیشرفت کشور فکر کنه. چه جوری؟ خب علوم انسانی، علوم انسانی که شاید کمتر ما توی بعضی از بحثامون این حرفا، حالا با همه شبهه‌هایی هم که اخیراً پیش اومده با این حرفا، به هر ترتیب علوم انسانی اونجایی هستش که سیاست‌های هم سیاست‌های علمی، هم نسبت بین دانشگاه و کشور، هم مسائل کشور، یعنی کشور به طور کلی به عنوان یک مجموعه که میتونه رو فلشگونه تلقی کنه. یعنی هدفش، سمت و سوش، جهتش. خب تو کارش علوم انسانی است. دانشکده های علوم انسانی، دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی به طور کلی توی دانشگاه ها اونجایی هستن که میتونن این شأن دانشگاه رو پررنگ کنن. یعنی اون رو از یک مؤسسه آموزشی پژوهشی فراتر بیارن. جای قرارش بدن که بتونه به کشور فکر کنه، با آینده کشور فکر کنه. خب اگه دانشگاه این شد، اون جو سمی هم که حاکم شده از بین میره. ببینید به هر ترتیب جوی هست که خب جو غرور. غرور هم غرور فردی نیست. اگه قرار باشه غرور به شکل یک محیط در بیاد یا فرم پیدا کنه، یکی از بدترین محیط‌هایی که ما را متأسفانه دچار یک غرور خنده‌داری کرده، محیط آکادمیکه. حالا بر ترتیب گفتم، از اون اولش هم بالاخره حالا یک کروات زدن، ما چیزی بود که طرف می‌کرد که حالا چه خبری هست. اینا جاش رو عوض کرده، اشکال مختلفی به خودش گرفته. ما اتفاقی که افتاد این بود که انگار به جای اینکه نظام آموزشی رو توسعه بدیم، امکان مغرور شدن رو برای همه فراهم کرد. یعنی دیگه آقا طرف میره مثلا یه پیام نور فلان جا دیگه خدا رو بنده نیست. مثلا میگه حالا الان کپتر شده و اول کش فروش شده بوده. نه با دانشجوی مملکت چجوری برخورد میکنن؟ اوه چی میگه قبول شکله. حالا مثلا چی تو شده؟ ببینم مثلا حالا با رتبه فلان مثلا کجا قبول شده اخی؟ ببینم چرا بالاخره این فضا حاکمه؟ چرا این فضا اینقدر مسمومه؟ چرا این فضا یک توهمی توش نهفته است؟ گفتم توی یک از اون گفتگویی که با هم میکردیم احساس میکردم که ما این سرمون که به زیر نیست، سربزیری قانع بودن و چی مثلا حرف گوش کن بودن و سمن و تاعتا بودن نیست، سربزیری سربکار بودنه. ما سرمون معطوف به هیچ هدفی در برابر چشممون نیست. یک سر به هوایی در وجود ما هست که سرمون به هواست، هوای نفس هم بود. سر به هوایی در وجود ما هست که خب این اولا یه غرور میاره، توهمی ایجاد میکنه، بعد طرف احساس میکنه که دون شأنش اگر قرار باشه به کشورش، به اون جایی که زمینه درس و تحصیلش رو فراهم کرده، به شهرستانش، به شهرش فکر کنه، طرف فکر میکنه که یعنی دانشجو متاسفانه فکر میکنه که دیگران موظف هستن که به او خدمت کنن. آقا همیشه فرمودن، همیشه میگن باید سپاسگزار باشیم. خب یه قشری ما تقریبا پرورش میدیم جامعه طور کلی آرمانون فضای قرض داده، یه فضای جامعه روشن فکر، حتی نقش از طبقه متوسط که روحی مصرف دیگه، روحی مصرفی هست که دیگران باید به خدمت بیرفته شن. شهر نشین احساس کنه روستا در خدمتش، دانشجو احساس کنه که خانوادهش و عوام در خدمتش هستن. این احساس که تافته جدا بافته است، احساس کنه که او دیگران و جامعه باید سپاسگزار او باشن. این هم مال چیه؟ یعنی اگه ما فکر کردیم که خب باید بریم رو اخلاق شهرنشینی کار کنیم، نه بابا، این مال مصرفه. وقتی که زندگی آدم خلاصه شه در مصرف، آروم آروم آدم قد میشه، آدم نمک نشناس میشه. آخه شهرنشینی با این نوع زندگیش نمک چی رو بشناسه؟ خب اینو دارم میگم، کسی که متوجه نیستش که این روستایی که کنارت میشینه توی مترو تو میکشی اینور، اگه این نبود تو گشتگی میمردی. یعنی تو غیر کود انسانی چی تولید میکنی؟ بی‌تعارف. یعنی یه شهرنشین تو ایران که همه چیز در خارج وارد میشه، خب چی تولید میکنه؟ هیچ. خب تو میری اداره، یافته کاغذ رو از این میزنه میزه توی این میز، از اون میز یه بر بیاره خونه. خب این داره اون زمینی که خرید گوی سر سفره بعد میپزه میاره. خب اگه اینم نپزه از جای بیاری نفت داده فروشی، بنده خدا تو باید یا بشینی کنار نفت رو ماچش کنی یا دست این روستایی رو ماچ کنی، غیر از این نیستش. خب این طلبکاری که وجود داره، توهم طلبکارانه که هست، این طرف احساس کنه که پیف پیف پیف، دانشجو به اون میگه پیف پیف، نمیدونم اون به اون میگه پیف پیف، این من میگم مال چی هست؟ احساسم همینجاست که مال این هستش که دانشجوی ما، دانشگاه ما نظام فاقد علوم انسانی هست که بتونه نظام مسائل کشور رو در بیاره، بپردازه، مشخص کنه که چه خدمتی میتونه بکنه علم به کشور. از میخوام چون فاقد این هست، اون آدم هیچ نسبتی بین خودش و اون کشورش نمیده. اینو این جدی بگیرم، فکر نکنید که یه کار مطالعاتی است، ولی ما یه کار هویتی هم باید انجام بدیم رو روحیه و دانشجو. فوق ما رفتیم یه گوشه کشف کردیم معنی برای اینکه علم به این درد فلان جا بخوره. نه، بدونیم ما با اون به علم هویت دادیم، به این دانشجو هویت دادیم. تو از این چقدر فرق میکنه؟ بابا طرف چیزی میآموزه جهانی، امروز جهانی به معنی اینکه پادر هوا، اصلا چیزی نمیآموزه که ربط داشته باشه به او، یعنی به منی که اونجا رفتم نشستم از گرمسیر اومدم، یعنی منی که از اونجا اومدم که آب نیست. مثلا دارم میگم، حتی ممکن استش که اگر نظام آموزشی که علم کشور جوری باشه که معطوف به غایات تعیین کننده اداره کشور رو به پیشرفت و تعالی باشه، تو انتخاب رشته، تو هدایت تحصیلی، تو جهتگیری هم جوری هستش که به شدت بومیس از همه جهت. یعنی من تقریبا درد خودم رو میرم دانشگاه، یعنی درد منی که مثلا تو یزدم، تو اصفهانم، تو دل کبیرم، درد اونی که خدمت شما عرضم که با گرد و خاک تو خوزستان طرفه مثلا میگه، خب با درد همه دیگه، یعنی طرف حتی در این حدش هم جدی میره جلو. خب اونی که داره میره اصلا انگار رفته، مثل اون که میگه بلا اولا نفرون، یعنی رفته که بیاد و درد علاج کنه. خب اینا نرفتن که اگه درد علاج کنه، خب تقصیر اینا هست؟ نه، برای اینکه اصلا دانشگاه احساس بکنه که دونش هرش که بخواد به علاجش کشور فکر کنه. بله قبول، یه عده اصلا دانشمندای مرز نشین، یعنی ما یه مطالعاتی داریم که مطالعاتو نمیتونیم تو برنامه علمی کشور ادغام کنیم. شما حالا مثلا برنامه‌ریزی واسه پیشرفت علمی کشور شاید این فاصله قابل توجه با مرزها داره، ولی اینا حداقل وزیر علوم یکی از این ادوار بگم چی نمیدونم، مثلا بگم چه دوره‌ای، خب همه میتونن سرچ کنن همین دوره اخیر اصلا بگیم دیگه. خلاص حسینی ببین، این روحیه‌ای که حالا فرمودی پوزیتیویستی یا روحیه مثلا ساینتیک مثلا حالا ان پرستانه چه روزی بین وزرای علوم و بهداشت بیداد میکنه تو همه ادوار. یعنی تقریبا نمیدونم بگیم پرترین وزرا از حیث فکری، نه از تخصصی حرفا، تو این زمینه‌ها این دو طایفه به نسبت نگاه میکنه، فرق هم نمیکنه. چرا میگم خیلی اینجوریه؟ چون که دو دسته سیاسی متفاوت میان سر کار، وزیر علوماشون همشون مثل هم، یا وزیر بهداشتاشون. اگه نگاه بکنی فرق زیادی بین باید، یعنی وزیر وزارا واقعا زمین تو آسمون فهمید، مثلا وزیر ارشاد دولت اصلاحات کجا، وزیر ارشاد مثلا دولت نهم و دهم کجا، یا وزیر ارشاد مثلا دولت آقای رئیسی کجا. چرا میگم خب اینو وزیر، ولی وزیر علوماشون مو نمیزدن، یعنی وزیر بهداشت عموم مثل هم. خوبش میفهمیدن که ما به هیچ وجه حاضر نیستیم، حالا غریب به این معصوم، ولی تقریبا به این بوده، یعنی ایشون با تغییری میگفتن ما حاضر نیستیم مثلا فرض فرمایید که پیشرفت علمی کشور تو پرانتز جایگاه ایران توی مقاله شماری، پیشرفت علمی کشور رو فدای چی کنیم؟ فدای ارتباط موهوم علم و صنعت. ارتباط موهوم شد یه بار. چرا میگم موهوم؟ بخاطر اینکه خب صنعت ایران مال 50 سال پیشه به قولی که میگن. اگه قرار باشه که علم ایران قرار باشه واقعا بیاد و دخلی داشته باشه به این صنعت، لازمه چشم‌پوشی هست از این مرز، از این میزان رشد فوق‌العاده‌ای که مثلا با این سرعت آنچنانی داریم. خب یه همچین چیزی وسطه. حالا بدونیم میخوایم فخری‌زاده باشه و مصطفی احمدی روشن باشه و شهریاری باشه، باید بین علم و صنعت به طور کلی، صنعت هم فقط دو تا کارخونه نیست، ترافیک هم صنعت، آموزش و پرورش هم صنعته، صنعت یعنی نظام مناسبات اداره کشور، بین اینها باید پیوند باشه. اگه این باشه شما نمیخواد اصلا و ابدا روی روحیه وطن‌پرستی شی کار کنه یا روی نمیدونم روحیه ایمانش. میخوام بگم ببینید مسئله اینجاست که فکر نکنیم که ژاپنیه و آمریکاییه و آلمانیه و کاناداییه به خاطر اینکه خدمت شما عرضم، به خاطر اینکه نمیتونه از وطنش و اصلا چیزی به اسم وطن، چیزی به اسم تعلقات خانوادگی، چیزی به ارزش‌های دیگه وجود نداره تو دنیا تقریبا. حالا اگه باشه تو همه ایران یختش بوده باشه مثلا، نه بابا، اینها تعلق دارن به عالم علم، تعلق دارن به زمینه پژوهشیشون. اگر این زمینه براشون فراهم باشه اونجا وطنشون، اونجا وطنشونه. یعنی ببینید بدونیم که همه دانش آموختهای ما تو غربتن. خب اونایشون که میرن وارد وطن علم میشن، مثلا خدا نکره مثلا میرن کانادا، خب میرن وارد وطن علم میشن، از غربت چی هن؟ تو غربت وطن خودشون، وطن مادریشون. خب اونی که اینجا میمونه اینا تو غربت دیگه، غربت پژوهش دیگه، یعنی وطن علمش اینجا نیست. درسته تو وطن چیزش هست، آب اجدادیش هست، حالا آلمانو فاصله هم میفته بین وطن آب اجدادیش و وطن خدمت شما عرضم که علمیش، فاصله به چه معنی؟ انگار احساس میکنه که داره تاوان پس میده، یعنی انگار احساس میکنه که داره تاوان پس میده و تقریبا نفرت و کینه اینجا، نفرت و کینه همه ی آنچه که اینجا ازش دم میزنه آلمان دلش میگیره، بدون اینکه بدون مثلا تقریبا شاید ممکنه خودش بگه از حال و هوا و نوای ایران بدش بیاد، بعد شما بشه که بیدین شده. نه، وقتی از این فاصله هی داره زیادتر میشه، یعنی فاصله ای که بین علم هست و حل مسائل کشور داره بی‌نهایت زیاد میشه. کجا باید بهش فکر شه؟ یکی از جاهای اساسیش دانشگاه، یعنی اتفاقا تو خود دانشگاه به خصوص تو علوم انسانی، چون قرار نیست تو تنیا مهندسی به این که مسائل کشور چی هست فکر شه، ولی اگر توی وضعی دانشگاه، وضعی علوم انسانی به این فکر بشه که خود دانشگاه برای چی به وجود اومده، چه کاری ازش برمیاد و بعد الان در نسبت با جامعه، در نسبت با وضعی فرهنگی موجود جامعه چه نقشی میتونه ایفا کنه، اگه قرار سربار نباشه، جایی اگه بخواد به این فکر کنه مسلماً دانشکده علوم انسانی هست و علوم اجتماعی به طور کلی. آره، این که گفتیم عزام همین است که نقد محتوایی نباشه، نقد فرمی باشه، حتی الامکانش اینه، حتی الامکان. و واقعا هم اینو اعتقاد دارم بهش که بعدم بهش فکر کنم. اعتقاد دارم که بین همه اون کارها عوض کردن این شیب از همش موثر داره. شما با بردار خدمت شما 10 تا 100 تا نهاد بزن، شما خودم نقد فرمودید. نهادهای متعددی بزن، اصلا نه برنامه‌های درسی رو همه را دگرگون کن، نه، ولی اگر بدون اینکه هیچ تصرفی کنی در ظاهر، در ظاهر همینه، یا حتی در فضای آموزشش بدون اینکه هیچ تصرفی کنی، فقط یه قایتی بهش بدی، قایتی که به ایران ربط داشته باشه. وقتی میگم ایران میدونی کجاست؟ ایران فقط سرحدات و متعارف این کشور نیستش که، ایران یعنی سرنوشت ما در جمهوری اسلامی. اگر یه قایتی بتونیم به این پیدا کنیم و ارتباط بین تو پیدا بشه، اون چیزی که قطعی است و تضمین شده است، خب همین خدمت شما عرضم خود باوری است. اون چیزی که قطعی است و تضمین شده است، بعد از خود باوری چی میاد؟ آروم آروم محقق شدن ارزش‌های انقلاب. یعنی به این فکر کنید که یه وقت از اون ورش ما میمون به تلاش میکنیم، میگیم بچه‌هامون انقلابی کنیم که بعد بتونن به کشور خدمت کنن. اگه بچه‌های ما فرصت خدمت کردن به کشور پیدا کنن، توش میچشن ایرانو، توش میچشن اسلامو. اصلا ببینید ما نچشیدیم اسلام. آقا رسول الله جنگ رو به جنگ به پا شد تو مدینه، رفتن جبهه. یکی گذاشتن، حالا مردا که بعضیشون علیلا و مریضا و پیرمردا اینا خب نمیدن جبهه دیگه. حالا منافقین هم نمیومدن. اینجوری بود دیگه. یکی از کسایی گذاشتن مسئول رسیدگی به خانواده جام، به سبب رزمندگان تو فاصله که نیستن. خواهر مردا جبهه، یکی از آقایون قصه شنیدی. من میگم او رو گذاشتن تا اسلام رو بچشه. خب جای خودشون گذاشتن تو مدینه که باخت ما نیستیم، اگه دنه بچه چیزی خواستن کاری داشتن کلا رزمنده شما رسیدید. ایشون رفت و خب یه امتحان عادی نبود، انگار خب ماجرای بیخم برداشت، حالا من بیخشون رو خاطرم نیست، ادام بده که ایشون رفت و یکی از این همسالان جانباز به سلام رزمنده ها که اونجا بود، خیلی مثلا خوش سیما بود و بالاخره جذاب و گیرا بوده. وقت مثلا عدسی و خرمای برنج چیزی میخواین آمار در بیاره، نونه همه چی هست و اینا، همون دمه در نظر سو به این کرد و نظر سو بهش انداخت و اختیار از کفشش میرفت نزدیک بود دست ببره به سمت این خانم. این خانم فریاد برآورد که نار آتش. یعنی اصلا چیزی هم بوده و یعنی بدیله واقعا همه زبونشون به تذکر به قیامت باز و همه چی میدیدن و اینم گویا که این آتش رو دید دست کشید. خب من میخوام بگم ببینید حواستون باشه که آقا رسول الله که برگشتن چون بعدن یا جبرئیل خبردارش کرد یا خودشون اومد گفتن. بعدش اینجا بود که خب فلانی چشیدی یخت من که میگم اینا که من میگم واقعی است، واقعی است به معنی که تو دل ماجرا تازه فهمیدی اسلام چیه. ما الان اگر که 100 سالم توی عرفان نجف، توی حلقه عرفان نجف باشیم، به اندازه این که بتونیم یک روز به مسائل کشور فکر کنیم، یعنی یک شبی رو به صبح برسونیم، بابت چی؟ بابت حتی بالا بودن راندمان، به اندازه اون نمیتونیم حقیقت اسلام رو بچشیم. کسی که امروز بتونه به این فکر کنه که چه جوری میشه مشکلات از پیش پای نظام فشل اداری برداشت، خب حالا کسی یه شخص نیست که مجموعه ای که بتونه به این فکر کنه برای کشور تعیین هدف کنه، وارمون راه رو باز کنه، او به حقیقت اسلام شنان نائل میشه که شما تعجب نمیکنه که این بابا که فیزیک خونده و چرا عارف شد، چرا چند بار کجا عارف شد، فکر نکنه که تو نماز شبای هستش که تو کاوگاهای آمریکا خونده و نباد. ببینید جمهوری اسلامی یه جایی است که تو بدترین جای ممکن از نظر ظاهری، یعنی جنگی ما اینقدر توش اسفه دادیم بیرون این حرفا تقریبا پلیدترین نقطه تجدده. یعنی الان همه جنگ‌های جهان تجدد نگاه کنی کثیف‌ترین آدم‌ها، رزترین آدم‌ها، بی‌رحم‌ترین‌ها و بی‌تفاوت‌ترین‌ها و جلاد‌ها میرن چپه، یعنی تو ویتنام، تو کره، تو جنگ جهانی، تو جبهه‌های مختلف. حالا گستر رو بستش اونجا نه تنها آدم‌ها زبده و آب دیده و پاک و نستوه نمی‌شن، یه ذره ارزش اخلاقی هم داشته باشن از دست میدن برمی‌گردن. معمولا اینه. ما تو جبهه عارف داریم. خب این الان اون جبهه نیست. ما خب اونا هم میگیم که به جای خب مثلا میگیم ببینید دهه اول انقلاب این فرماندارو داشتیم. نه ما جبهه‌ای داشتیم. جبهه دفاع حق در برابر این جبهه دفاع از ناموس حق، دفاع از حیثیت حق، دفاع از تمامیت عالم دینی در برابر کفر گسترده و وسیع بود. بعد این جبهه اونقدر وسعت داشت که بهش که نمیگفتش که آقا متاسفانه شما نمیتونید داخل ناتو بشید. نه جا بود. الان جا نیست. جا برای دفاع از ایران وجود نداره. یعنی طرف هم بهش میگیم که تو دست و پا نباش. یعنی همینقدر ما احساس کنم حد اقلی نگاه میکنیم. ما اصلا نگاه میکنیم میگه که میشد مثلا فرض فرمات که حالا حتی به شما که میگی یک با تعارف شاید میگی. یعنی ما راضییم به این که فقط اینا حالا چیز نکنن. ضد انقلاب تیره ای نباشن. یعنی مثلا ببینید بابا با حد اقل مثلا بچنید. درسته حالا گفتم چون فرمایش اونجاست که حد اکثری. من میگم ببینید واقعا ما نمیدونیم اگر راه دفاع از کشور برای اینها باز بشه، خب اینا همشون آخه ببینید یه جوون 13 14 15 ساله 16 ساله فکر می‌کنی مثلا چیکار کردن؟ باباش تو گوشش همینجور این تو این گوشش ثواب الاعمال می‌خونه، تو این گوشش عقاب الاعمال می‌خونه که به اینجا رسیده. نه میدون دفاع از اسلام باز شد، یه قدم در راه دفاع از اسلام برادر به همه جا می‌رسه. خب میدون دفاع از کشور رو برای جوون باز کنیم، بعد میگیم که نه بابا میرن وای نمیستن، با خدا های وای میستن، شوخی بردار نیست که ما همه عوام بعد دو سال از عوام هستن، همش مونده یکی دو سال از عوام هستن. خب حسرت نمیخورن دو بار برگشتن این 6 ماه یه دوباره تر خب رفتن. یعنی خب ببینید میدون دفاع از کشور توی علم و تکنولوژی اصلا باز نیست. همون رو هم نگاه کنید بالاخره بهش فکر کنید. اینجور نبود که بگیم اینا چون نماز شب خونده بودن رفتن پیخ فعالیت و انرژی هستی رو به تنشون مالیدن در حالی که خطرناک بود. هنوز که ترورش شروع نشده بود که اینا رفت بودن داشتن 10 سال کار میکردن بعد ترور شدن. اینجوری بود که ببینیم اگر یه جایی وجود داشته باشه که ما بتونیم به کشورمون که به اسلام و انقلاب پس خدمت کنیم، اونجا جایی هستش که باید انتظار داشته باشیم پیشونیا بدره باشه، یعنی نور بالا بزن. خب باید اونجا انتظار داشته باشه. همین الانش هم بد نیست بریم ببینیم. یعنی شرکت دانش بنیان تو همین شرایط سختی که سیاست کشور معطوف به واردات ما از انتخاباتی اومدیم بیرون که هیچ که تولید حرف نزده تقریبا از بالا دیگه نگاه بکنی اونی که ما رأی دادیم اونی که ما رأی ندادیم و هیچ خیلی تولید حرف نداره. تولید انگار مسئله اساسی کشور نیست، تولید واقعی هم مثلا بعضی اینجا بوده که خب منم ماشین وارد می‌کنم تو منم ماشین وارد می‌کنم، نه اصلا من زودتر تو وارد می‌کنم بود واسه تو آقا ببخشید میشه بسازی برو خجالت بکش هر چی. بعد بریم ببینیم اون کسی که تو این شرایط داره می‌سازه و به ساختن فکر می‌کنه خب ببینید کجاست، نسبتش با انقلاب چیه، نسبتش با اسلام چیه. آیا ببینید اصلا فنون و رموز ولایت رو درک نکرده؟ شما این چرت و پرتا چه ربطی داره؟ فوقش مهندس داره پیچ می‌بنده. خب من یه سوال دارم از شما دارم که برو به شهید داوینی بگو که وایس ببینم چه ربطی داره بین آر پی جی زدن با و این چیزایی که بین این نسبت میده بس برات به ولایت. خب ما داریم جنگنده استخدام کنیم، یعنی جنگجوی حرفه‌ای استخدام کنیم بجنگی برام، معارف نمیخوام. خب داریم که با اینجا اونجایی هست که هم انسان عارف میشه، یعنی هم عارف مبارز میشه، هم در طریق مبارزه خدا شناخته میشه و عرفان رقم میخوره. به خدا توی علم و تکنولوژی و ساختمان کشور این هست، به وضوح آدم میبینه و با بندمند و سخنم میتونی گواهی بهش بدی. این حسرتش هم همینجور داره ما رو میکشه. اینه که آقا میگه با آقا میگه اولا بدونید این انقلاب نخبگی میده، آقای رو نخبه، نخبگیتون از انقلاب بدونید. این انقلاب رو نمیخواد مثلا طرف ممکنه بگه این انقلاب به ما ارزش میده، به ما وفاداری میده، به ما خدمت شما عرضم که امام حسین میده. نه خیر، انقلاب نخبگی میده، یعنی قوی را میده. واخو بعد میگه که نخبه ها نخبگیشون رو از انقلاب بدونن. چه جوری؟ یعنی چه جوری؟ بعد ما باید اینا براش حرف بزنیم دیگه، باید راهی رو باز کنیم که بفهمه. واخه نمیذارم حرف بزنم، این جمله فقط بفهمه. به این که ببینید انگار اگر این انقلاب نبود این فضا وجود نداشت. حالا بگیم این تاریخ، این زمینه تاریخی که با قیام امام، با این همه خون و افشانی، با این همه جان سپاری جان بازی نبود، حتی من این قلبی که احساس میکنم به واسطه آیکیو میفهمم نمیفهمیدم. یعنی میخوام بگم یه میدان شوگذاری اینقدر وسیع میتونه پیش بیاد. به خدا دیگه ببینید هی جلو چشم میاد. چیا جلو چشم میاد؟ صحنه هایی میاد که میرم خدای عجب، هم تاریخ اسلام هم تاریخ اخیرمون جلوه های گوهرشادگونه، یعنی خانم گوهرشادگونه ای از هدایت، از رسیدن به وصال، از رسیدن به مقصد رقم خورده. بعد ما اینا رو دست کم گرفتیم، نادیده گرفتیم. خانم گوهرشاد اینو بگم و بفهمیم چه نید. این قضیه معروفی داره دیگه. آیا واقعا این علم و تکنولوژی هم مثل این ماجرای معروف خانم گوهرشاد نیست؟ چه خب مسجد رو که میساختن ایشون هم خیلی صاحب جمال بودن، اونجوری که بفهمم یکی این بناها عاشق ایشون میشه. خب بودن نظارت میکردن که آقا مثلا خب شنیدیم. بعد میگه که من شما رو میخوام اظهار عشق میکنم. خانم گوهرشاد هم بی‌تعارف میگه که خب یه سلوکی براش خوب عارف بودش، یه چله براش در نظر میگیره، میگه شما این کارو انجام بدین به این شکل و ترتیب و این حرفا، بعد چه روز بیا اگه باز من خواستی، اگه خسر حرفت بودی من از شوهرم جدا میشم، ادام تمام میشه، زنتون میشه، یعنی حق طلاق هم داشته دیگه بده. بعد اون وقت میره و اون چیز بنای مشغول اعمال میشه، میره مشغول اعمال میشه. خانم گوهرشاد برای 40 روز مثلا دنبالش میگن که بهش بگه اگه میخواد بیاد بیاد. اون میگه نه دیگه من چه سیما واسه شد. میگم میگم میخوام بگم بهش فکر کردیم که ما اگه بتونیم این چله رو، این چله که میگم این چی، یعنی اگه ما بتونیم طرف رو جذب همین، میخوام بگم یه محیطی برای ساختن براش فراهم کنیم، کسی که میتونه به ساختن اون چیزی که درد اساسی این مردم هست، اون چیزی که مایه ننگ ما شده، یعنی ماشین، یعنی مثلا ماشین، یعنی تقریبا خفت به خفت تبدیل شده، یعنی سرمون پایینه سر این قضیه. هر کی میخواد بگه، یعنی به یه جایی رسیده که مثلا به ما بگن که خب بله هر ایرانی با کد ملی بره یه ماشین دست دوم بیاره، یه لحظه خود میگه یعنی چی؟ میگه یه خطا اینکه جودن نمیاد. میگه مثلا به یک مراجع بگه این با نفی سبیل میخونه، با یه چی، با همه چی میخونه این، یعنی خودش با همه چی میخونه. میخوام از ظاهر فقه بگم و خیلی یک تاثیر استفراغ کنه، یه جوری داره میشه. واقعا خیلی خالم نمیدونم نمیفهمم خیلی بس، یعنی 300 هزار شهید من حالا کارت ملی کد ملی رو ماشین دست دوم نمیفهمم، یه جوری میشه دیگه نمیدونم. حالا بعد میشه روش حرف زدم، بعد به فکر کنم که کسی بتونه در این چله وارد شه تو این طریقه که بهش بگن خب فلانی الان تو حقوق میخوای، حتی بهش بگن بیا برو درآمد بکسب با فلان، بعد یادش میره که برای چی اومده بود، یعنی اون جمالی که دیده بود، اون پولی که میخواست، اون چیزی که همه اینا از خاطرش میره، چنان به دلش میشینه و مزه میکنه زندگی در این افق. به قول امام زندگی در دنیای امروز زندگی در مدرسه اراده است. بعد امام فرمایاتون جملهش شنیدین دیگه، جمله خیلی معروفی هست که انس و شیرینی که از انس با کتاب هست هیچی در این دنیا جاشو نمیگیره، با علم و کتاب هست. زندگی زیر سایه علم و علم آموزی تعابیر امام هست، خطاب به دانش آموزا در آغاز سال تحصیلی. خب این اون چیزی که ما بخوایم بریم بابا، ما کسی نمیدونید چه بهجتی تو این نهفته است. فینام امام امباب اکل میته امباب در رسه قرار هست از این مشکلات خلاص شون حرفا. نه بابا، ما اصلا یه راهی رو میخوایم باز کنیم. ما اصلا انقلاب کردیم که دانشمون بتونه برای آینده این کشور تو این چیزی که یاد گرفت و این حرفا یک قدمی برداره. اینه هدف قضیه. شوخی بردار نیست که، بقیه هم همینطور. یعنی بتونه آقایی رو بچشه. یعنی وقتی که میاد میگم میخوام یه کاری کنم تو بتونی توی این عرصه، تو شیمی خوندی، میخوام بگم آقا بودن تو شیمی یعنی چی و نوکر نبودن، خار نبودن، خفیف نبودن. این انقلاب ماست، غیر از این امام تو بهشت دارو همینو گفت. اومدن آقای افسر تو میخوای نوکر باشی؟ نه، تو چی بخوای نوکر باشی؟ آره ما این آقای رو باید به نظام آموزشیمون بهش برگردیم، به نظام عالیمون برگرد. اگر عزت برگشت همه فضائل برمیگرد. تو همون چیزی که گفتم تو حالا تو ادبیات عرفانی هم داریم، تو روایات هم داریم که مادر همه گناه ها خفته، خفت و یأسه، و پدر یا مادر همه فضائل عزته و امید. یعنی اگر که شیطان بخواد همه گناه ها رو پیش بیاره، خفت پیش میاره. وقتی شما احساس خفت کردی، تن به هر نکبتی میدی. اگر از اون ورش عزتی که تو اسلام انقلاب هست به دست بیاد، همه فضائل پیش میاد. ما هیچ وقت نبوده که گناه کنیم الا اینکه از این احساس عزت انقلابی فاصله داشتیم. نمیخوام صبح طوفان لرزا که داشتی تو گوشی صبح 15 مهر 7 اکتبر نگاه میکردی، شیطون دمپرت هم نمیومد. قبول داری؟ میشه میگم یا ایام شهادت حاج قاسم شیطون تو کاری نداشت، که میگفت بذار یخت بگذره بره تو روزمرگی، حوصله‌اش سر بره، احساس کنه یه تیکه گوشت به در نخور، یه گوش افتاده است، من میرم سراغش. حالا یا تو گوشیش تو هر قبرستونی میرم سراغش، چون اون وقت میشه بردش تو کثافت گناه. اینه دیگه، اصلا این گناه که چیزی نیست. شما فکر مثلا واقعا تو اون عزت هفته اون گفته شهادت حاج قاسم، تو اون عزت شما به چیزی کمتر از خود خدا راضی بودی؟ تو یه هفته که اون بود، نه فقط اولو بخواد هیچ چی. شیطان که هیچ چی. یعنی اگه ملائکه همین ملائکه میگه خب حالا میخوای روزی و زن و اورا اونجوری نمیکنه. چیزی نیست. یه هفته فضایی بود. خب این عزت هست تو پیش راه کشور ما. بعد ببین چه دینداری باشه. یعنی احساس می‌کنم واقعا اگه گذاشتیم که این عزت کار کردن برای کشور در افق دانش، در افق رقم زدن و باز کردن گره‌های کشور، اینو بچشه، این آقایی رو بچشه، بعدش سجده‌ای میره که هیچ کدوم از ماها نرفته. ما میگیم چرا قبل از اینکه به دانشگاه نماز میخونه بعدش بی نماز میشه؟ قربون شکر اگر این بتونه بره اونجا و بیاد بیرون، بره اونجا و بعد وارد حل کردن مسائل کشور شه، پشت سرش سجده میره که نه تنها قبل از دانشگاه نرفته، باباش هم نرفته بود زمان جنگ. اینو میخوام بگم واقعا ما هیچ کدوم، یعنی خیر سرمون که مذهبی هستیم و ضد انقلاب و ضد دین نشدیم، ما هم سجده رو نرفتیم. اون سجده رو ما میخوایم بریم. اون سجده بعد از همون چیز هست، بعد از اون کارآمدی هست، بعد از اون ثمر بخشی هست، بعد از اون بهفل شدن این ظرفیت هست. ببخشید خیلی من حرف زدم. اختیاره نه ببخشید دیگه ما شما من دو سه بار فردا پس تا حرف زدم بفرمایید. ها
من فقط یه ذره میخوام بحث رو جلو ببرم. خواهش دارم که شما به دوستون نکته اینطوری بپردازید. یکی اینکه نگاه های اشتباه اینجا چیه؟ تو بحثی که وجود داره اشاراتی هم کردید ولی باز نکردید که ما الان در مواجهه با دانشگاه برای اینکه این انسان دانشگاه رو متأثر کنیم، نگاه شما فرمودید دیگه، اینکه اگر دانشگاه غایتی پیدا کند در این بحث و افراد ذیل این غایت، در واقع خود فرد هم یه غایت جدی پیدا کنه، میتونه اصلاح بچشه، خدمت به کشور رو بچشه، و وقتی این اومد
دیگه ایمان به تمام معناست،
این دیگه در واقع خودش اون نهایت. یکی این که نگاه های اشتباهش رو اگه یه ذره تفسیری در و با یعنی بود اشاراتش ها ولی خیلی گذرا و این یه نکته. یه نکته دیگه این که خب ما در واقع تو یک همینجور که فرمودید تو بحث تو، این که یک اختیار ما چه حدودی داره. یعنی اینجوری نیست که ما بتونیم، یعنی همین که می‌فرمایید که باید نظام مثلا علمی و ارتباط علم و صنعت ما درست بشه، بحث علم و تکنولوژی بشیم، ما داریم در یک فضای جهانی رو صحبت میکنیم که توی یک بخش بحثتون که فرمودید که دانشگاه الان منحل شده دیگه
در بازار.
بله منحل شده در بازار و
ولی خب مشکلی که ما داریم از این وره، یعنی بی ارتباطی محض بینه. یعنی حالا اگر بگیم که اونجا دیواری بین دانشگاه و بازار نیست، اینجا دیوار خیلی بلندی هست بین دانشگاه و زندگی به طور کلی. آخه بعد وقت اینجاست که اون اشتباهی که میفرمایید همین هست که شعاری که اونجا سر داده میشه بدون اینکه توجه بشه که خواستگاهش کجاست اینجا تکرار میشه. یعنی مثلا همین ISI که تو جهان توسعه نیافته به ویژه تو ایران گل کرد، کجا به وجود اومد؟ با چه دغدغه‌ای؟ در جهان اول به اصطلاح به خصوص تو امریکا. برای چی؟ برای اینکه چنان پژوهش خواب بیش از اندازه کاربردی شده بودن که فرصت پژوهش‌های بنیادی وجود نداشت. یعنی رو هوا می‌زدن. یعنی تقریبا رشته‌های معطوف به دیر بازده، معطوف به مطالعات دیر بازده و تاثیر مستقیم اون در نتیجه خیلی سریع توی حوزه تکنولوژی‌های مصرفی بازاری نداشت، اینا مخفول واقع شده بودن. مثل فیزیک بنیادی. آیا سایمال پژوهش‌های بنیادی است؟ کجا مورد استقبال قرار گرفت؟ جایی که اصلا بین علم زندگی هیچ رابطه‌ای نبود. یعنی مشکل مثلا اینش عجیبه که مثلا واسه یه داروی هست مال لاغری بعد اینو تای آفریقا بخورن که این اصلا پوستشون چه سوزو بزخورش رو حواظه دست که این نسخه بود که برای کجا تجویز کردن، برای جهانی بیش از اندازه کاربردی شده، در کدوم جهان به شدت بشه اقبال شد، در جهانی که علم اصلا کاربرد نداره. خب این همون اشتباه هست، یعنی پیروی قرآنه. من دارم میگم الان ما فهمیدیم چرا راهنمایی اومد، چرا برش داشتن، یعنی یکی دیگه باشه مثلا راهنمایی رو برای این اومدیم این کار رو نکرد. تو اسناد بخونینا، یعنی تو اسناد مشخص بشه، یعنی تو اسناد و به تبعش بعد تجربه که اسناد رو سند رو تایید می‌کنه رد می‌کنه هیچ چی. یعنی به خودی خوب قرار خرد، حالا اصلا نمی اون چرا اومد چرا رفت. خب ایناست که کارو سخت می‌کنه، کارو نگران می‌کنه. توی این قضیه مطلق انگاشتن عالم و تمدن غربی نقش اولو داره. مطلق انگاشتنش یعنی چی؟ یعنی شما نتونستید جهان جدید رو نقد کنید و بعد نتونستید بفهمید که نخه این جهان صورت پیشرفته، صورت کامل شده، به صورت منتها رسیدگی مثلا علم و تکنولوژی و کمالات بشری نیست، بلکه یه تاریخی است با یه مبانی به خصوص، از یه جای آغاز شده، یک آغازی داشته و یک انجامی. بعضی متفکرین غربی گفتن که به انجامش رسیده، مثل که بگیم همه آنچه در کنهش بوده به فعلیت رسیده، دیگه فردا نداره. بعضی گفتن مثلا از نیچه به بعد فیلسوف بزرگی در آینه تفکر غربی ظهور نکرده و او آخرین کسی هستش که مثلا اعلام مرحله پایانی تمدن غربی رو کرده. حالا این مرحله پایانی ممکن خیلی طول بکشه، یعنی ممکنه مثلا یه وضع موجود طولانی به وجود بیاد. آقا مثلا اشپلانگر میگه تمدن 1000 ساله، خب این تمدن از 500 سالگیش مثلا رسیده به وضع موجود، ممکنه 500 سال در وضع موجود ادامه پیدا کنه بدون اینکه فردا از راه برسه و هر روز تکرار بشه. فردایی نداره، این روزهایی هستن که تکرار میشن. این روزها روزهای تکرار شونده روزهایی هستن که کالاهای تکنیک دارن به سرعت هرچی بیشتری دائما جای همدیگه رو تو بازار میگیرن. شما اسمش میذارن پیشرفت خیره کننده. نه، این همون آخرین مرحله تاریخ تمدن غربی است که مرحله زندگی مصرفی است. خب وقتی این رو درک نکردی، علمی رو اخذ میکنی که گمان میکنی به وفق طبیعت پیشرفت. یعنی چی؟ یعنی گمان میکنی که غرب بر وفق طبیعت پیشرفت کرده، یه بلوغ طبیعی داشته. بنابراین کافی است که موانع عادی برطرف شه، برداشته شه، بلافاصله همه به اون مرحله میرسن. بعد 100 تا 150 سال در پشت تاریخ غرب باقی میمونی بدون اینکه هیچ گام بلندی برداری. اتفاقی که میفته این نیستش که به محاسن تاریخ غربی نمیرسی، از همه مضرات غرب زدگی متاثر میشی. مسئله اینه، یعنی به فسادی که در غرب زدگی هست در جهان توسعه توسعه یافته بیداد میکنه. یعنی جهانی که در حسرت رسیدن به مواهب توسعه است، در حسرت خروج از این بگیم حاشیه نشینی تجدده، فساد اینجا بیداد میکنه. حالا اون فسادی که گریبان کیو گرفته؟ گریبان نظام و انقلاب و دیانت رو گرفته. یعنی این مسئله میشه با اون آروم آروم. فقط مسئله اینجا نیست که بگی حالا این تجدد آش دهنسوز هم نیست، اونایی هم که بهش رسیدن پشیمونن، میخوام برگردن فرزن بعد. حالا تازه ما بخوام واردش بشیم این حرفا، ما بدونیم که اولا ما تا خیره که ترس کنم تو خیلی بیشتر از این حرفا در تاریخ غربی رسوخ کردیم. اصلا اون نگاهی که ما داریم نسبت به غرب و اون پرستش و اون بدون چون و چرایی که در جهان توسعه نیافته هست، معمولا نه فقط ایران، همه جهان توسعه نیافته، اون شدت اعتقاد اصلا تو غرب وجود نداره. یعنی ما الان تقریبا قرن 18 هستیم، یعنی ما و امریکایی‌ها روحیه قرن 18 دارن به نسبت اروپایی‌ها. ایمان راسخ‌تری نسبت به تجدد و نسبت به آورده‌هاش و نسبت به آینده‌اش داریم. ما که در میون معمول ساکنان جهان توسعه نیافته و اونجا خب هم نقد پویاتره، هم جدیتره، هم زیر سوال بردن، هم تردید نسبت به آینده. اینجا نه، یه خوشخیالی وجود داره. ببینید بعد از 150 سال عدم توفیق برمیگرده، گمانش اینجاست که خب میشه نه فلانی نذاشته. یعنی شک معنی اینه که چه بسا اصلا طبیعی نیست. یعنی چه بسا غرب حاصل بلوغ طبیعی تاریخ بشر نیست. خب و این یک حادثه تاریخی است. الان این پنداشتو میشه باش مبارزه کرد، میشه روش در افتاد. اگه این حرفو بری بزنی تو همون محیط دانشگاهی به شدت علاقه زده ما یا محیط آکادمیک معمولی که حالا تو حوزه علوم انسانی یا علوم جدید بزنی، انگ علم ستی زیاد میزنن. حالا که نیتت چیه؟ ای خوب گوش کنی. الان شما که دارین گوش میدی شاید اون بوی اون حرفو بیشتر فهمیده باشی. نیت اینجاست که اتفاقا ما میخوام علم از اون چیزی که سر تاخچه تفاخر و طرز این هست تبدیل بشه به موسیقی تو زندگی است. چی نمیذاره؟ ندونستن جاش. جاشو با چی میشه فهمید؟ با فهمیدن تقدیر و تبالات عالم غربی. خب فهمیدن اون منوط به آزاد شدن از این تقدیره. یعنی بله، غرب زدگی جلوی فهم تقدیر غربو میگیره، عدم فهم تقدیر غرب جلوی از آن خود کردن و تصاحب و بهره بردن از این محصولاتش میگیره. یعنی اینا از خاک عالم غرب رویدن اومدن اینجا، ما اینا رو مطلق و به نوع بشر متعلق میدونیم. مثلا به نوع بشر مسلم بودن یعنی میگیم شونه ربطی نداره، اصلا خواستگاه نداره، زمینه نداره، جهت نداره. اینا همه جا به همون دردی میخوره که به طور کلی برای همه چیز میتونه مفید باشه. میگه نه یه جهتی داره، یه بعد الان دانشگاه امروز با دانشگاه قرن 18 فرق میکنه. دانشگاهی که اونو تاسیس کردن دنبال این بود، از این نگران بود، اون چیزی که اونو ازش میترسیدن بر سرشون اومد. ما امروز میتونیم به چی این همه حرفا رو میبینیم. اگه در اومدی گفتی دانشگاه غربی است، جلوی پا گرفتنش رو در ایران میگیره. میگم برعکس، کسی باورش میشه که ما فهمیدیم دانشگاه غربی است، میتونیم قرضش کنیم نهالش رو. میدونی چرا؟ برای این فهم که دانشگاه مشروطه، مشروط به وجود شرایطی است. علم همینطور، تکنولوژی هم فهم این که همه اینها غربی هست، غربی یعنی به خاک تجدد، به تاریخ تجدد تعلق دارن، راه تصاحبشون. از اون ورش بهبه و چهچه کردن، مدح و ثنا گفتن، به نوع بشر متعلق دونستنش به همون دردی که مشخصه، چون مشروطش نمیدونی، جلوی تصاحبشون میگیره. مثل اینکه بگه ببخش نظرت میخوام، شما برای بچه دار شدن باید ازدواج کنی. بگه با همین حرفات که جلوی چیزو میگیری، بگه شما دارم شرط بچه دار شدن رو بهت میگم. یا ازدواج کردی بگه مقاربت کنی، بگه نه دیگه، بگه خدمت میو تو عجیبی. آقا الان یه اتفاق تو ایران افتاده، یا اگه مقاربت میکنه نتیجه نمیگیره میگه عقیمه. آقای فرمانا برین سرچ کنه، انجمن قلم گفتگو دهه 70 یا دهه 70 اول دهه 80 آخر دهه 70 گفتگو با انجمن قلم. آقای فرمانا ما از عقیم بودن و ناباروری در حوزه فرهنگ و اقتصاد و سیاست و اجتماع رنج می‌بریم. خطاب به انجمن قلم میگه، یه بار یه فکر بریم بکنیم این یعنی چی عقیم بودن. یعنی مرد هست، زن هست، خب نزدیکی هم هست، بچه‌ای به دنیا نمیاد هیچ کم ککش نمیگذره. یعنی بعد از این همه وقت یهو بیا خونه شما مامانه بیاد بگه شما چه بچه‌دار نمیشین، بلد نیستین؟ چرا؟ آخه این سوال اینجاست، چه چیزی هست که نتیجه نمیده؟ یعنی ما چجوری هستش که مثلا بعد به جای بچه چی تحویلش بدن؟ مقاله. تحویل خارسو، اونم قمیه چی میگه؟ اسپانیا میگه خارسو بوسو، یعنی مادر زن به درزن، یعنی تو مقاله تحویل میدین. به جای بچه، به جای محصول، به جای ثمره علم، پیوند علم و تکنولوژی، خب پیوندی ندارن، عقیمه این نسبت عقیم. به جای اون، پس ببینید منوط به اونه. اگه بگم نگاه غلط کجاست، نگاهی که میتونه حیاتی باشه، نگاهی میتونه از تشخیص جای دانشگاه. از این نوع حرف زدن ها، این حرف زدن از جا، حرف زدن از اینکه هر نقطه جایی و هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارن، به نظر خیلی تو این کشور فاشیسم. شایدین خوندیم میگن هولیسم یعنی فاشیسم. پس این کلگرایی. یعنی که شما قائل باشی به اینکه یه زمینه‌ای وجود داره که چیزها رو معنی‌دار می‌کنه. یعنی چیزها مجموعه پراکنده‌ای از امور بی‌ربط نیستن. و یه ربطی بینشون وجود داره، اون ربط رو باید درک کنیم. اون ربط هم یک نیروی نامرئی نیست، نه. همین الان اینا چرا کنار هم قرار گرفتن؟ چرا این دمی در نیست؟ دم پارکینگ چرا اینجاست؟ برای اینکه معطوف به یک هدفی هست. غایت فیلمبرداری از ما تو این جلسه. این قرارش اینجا باشه، این قرارش اینجا باشه. اگه کسی فکر کردی میتونی اجزای تجدد رو بی ارتباط با هم دیگه، بدون اینکه جاشون مشخص بشه، نسبتشون با آینده، نسبتشون با اون کاری که میخوام بکنم معلوم بشه، عکس کنی، بعد نتیجه نمیگیره، بعد بیله میکنه به سنت. اون میشه که فرمودی. روی کرده پروتستانی، سر پروتستانتیسم اسلامی. بعد از این همه مدتی که نتیجه نگرفتیم، یه دانشجوی ما تو هوای فضای موجود نتیجه میگیره که میدونه چرا ایران پیشرفت نمیکنه؟ به خاطر این عزاداری سالیانه. به خدا میگه یه باره، حالا یه بارم هیچی هم نه، حالا این همه موانع سنتی اخیرا من دیدم مقاله خوندم که دیگه قشنگ اومده بود، خیلی چیزام گرفته بود که زودم بزنه زمین. یعنی خود امام حسین مردو ویلا سرش اخه قربون شکین حواست هست. خب مثلا اینکه شما برگردی بگی ما رو بستن، ما رو بستن. چطور؟ ما بچه‌دار نمی‌شیم. مگه زن داریم؟ نه، ما رو بستن. خب عقل کل نیاز به بستن نداره، جادو جبل نمی‌خواد، تو زن نداری. اینو می‌خوام بگم، اصلا نیاز به اصلا چه باعث داره که مانع شو دنبالش می‌گردی؟ باعث هم داره، اصلا برانگیزاننده داره، نتیجه بخش. دنبال مانع می‌گردی. حتما یه مانعی داره. چرا دنبال مانع می‌گردی؟ چون ما هنوز نفهمیدیم که طبیعی نیست. وقتی شما میگی آب شروع وا میکنی، آب نمیاد، میگی خب یا اگر آب وصله، الو شما آب دارین؟ بله. پس مانعی هست. وقتی شما تو بیابون میری سنگو برمی‌داری ببینی آب نمیاد، تعجب میکنی، خب آب قرار نبود بیاد توی این برهوت توسعه یافته که واسه چی بعد آب بیاد؟ وقتی بهش فکر نکردی، یه قنات 1000 کیلومتری میکندن اون وقتا، اصلا بهش فکر کردی که چجوری میشه این آب رو اوورد رسون؟ برای توهمی وجود داره که ما باید پیشرفت کنیم، خود به خود باید پیشرفت کنیم. نه، علمو میریم میاریم، این دانشگاه رو تاسیس میکنیم، سازمان هم که میاریم دایر میکنیم، بعد حقوق هم که میدیم بعد درست میشه ایشالله. خب نمیشه. چی میخواد؟ برنامه میخواد. برنامه یعنی چی؟ نه که اینا رو به هم دیگه مربوط کنیم. برنامه یعنی نوشتن، آمایش کردن امکانات در نسبت با نیازها، یعنی اون ضرورت‌ها، اون چیزی که مد نظر هست، در چی؟ در جهت اون غایت. حالا غایت چیه به طور کلی؟ غایتی که آقا مد نظر داره، آقا غایتی که ما تو انقلاب بهش نگاه کنیم، این غایت خدمت شما عرضم اینجوری نیست که بگیم این بی ارتباط هست به عقاید مردم، به دلهای مردم، یا از اون طرف بی ارتباط هست به موقعیت کشور از حیث علم و تکنولوژی و قدرت منطقه‌ای و جهانی. پیوند داره. یه منطقی آقا دارن که باید بهش فکر کرد، بهش باید پی برد. بارها هم دربارش حرف زدن. آقا می فرمایند که بسیاری از مشکلات کشور مثلا در نسبت بین علم و تکنولوژی حل میشه، حتی فقر. بعد می فرمایند که فساد نه به دلایل ثانویه بلکه به دلایل اولیه. ما فهمی داریم که میدونی چرا مردم باید حجاب شدن؟ چون مشکلات اقتصادی هست. اگه وضعشون خوب باشه خوب حجاب میشن؟ نه، چون مشکل پوچی، بی ثمری، تکرار، زائد بودن، هرز بودن هست. دورترین نقطه از اسلام هرز بوده. نفید نکنید دورترین نقطه از اسلام نشستن یه گوشه مشروب خوردن و با یارو اینها تاس ریختنه. مثلا یکی شده که خب این سهلی در باز کنید، یکی نشسته اینجایی که بیزده بغلش، یعنی که درش داره تاس میده. میگه باش از من جمله نبود، از معاصی منکری رو که نکرد نه خیر. میدونید چی دورتر از اسلام؟ بیکاری. این هست ها، به خود تو فرهنگ دینی این هست. آقا رسول الله بیان رد میشن محلش نمیذارن، برگشتنی محلش بزن. میگن چی؟ میگه چی؟ چوب دستش گرفته بود، یه چوب داشت خاکار اینجوری میشه. آخه آقا رسول الله نصیحت کنه، آقا این چخه این چی نیستش که خواهد. آقا میگه میگه شوخی نداره، نمیفهمید بیکاری چیه. مرتعه شیطانه امیرالمومنین میفهم. خب مرتعه شیطانه. بعد بیکاری که دارم میگه من که حقوق بگیره و بیاد خونه وام، بی نتیجگی، بی ثمری. الان همین کارم بیکار حقوق بگیر کار نمیشه که. مثلا اسنپ کار نیست، اسنپ کار نشد. شما تو اسنپ زد انقلاب پرورش میدیم بدون، تو اسنپ کافر بدینه نمیخواد تو دانشگاه پرورش بدی، تو اسنپ پرورش میدی. من دارم هر شب یا با تاکسی میرم به خونه، خونمون اصفهانه، خونمون نجف آباده، اصفهان میرم اونجا. مردمی که صبح تا شب سه شیفت بودن نه به دلیل اینکه خسته هستن، ولی اینکه این کار حماقت محضه، این کار احساس پوچی بی انتهای توش نهفته است. میگه دنده عوض کنیم میستم میگم هیچی توش نیست. مثلا این دلیست که داره زانواش، این تو جبهه ممکنه بود تیکه پاره بشه ولی پوچ نباشه. داریم میریم جلو، داریم میریم جلو، داریم پس میگیریم، داریم شرفمون رو پس میگیریم، داریم جونمون رو پس میگیریم، داریم زیر نظر کسی مثل حسن باقری خب پویایی رو درک میکنیم، داریم احساس بودنی فراتر از دور خود گشتن احمقانه رو تجربه میکنیم. من میتونم برگردم به حسن باقری بگم امروز من رفتم این شناسایی اینو دیدم، برم دارم این میرسه. کسی که تو اسنپ شب برگره بگه چی دیدم، میشه میگم شب برگره به زنش بگه چی دیدم، به بچه‌ش بگه من چی دیدم، اصلا چی دیدم تو همین دنیا در افق زندگی من چی دیدم؟ هیچی. هیچی. یه سری خیابون پوچه تکراری، یه سری آدمی که سوار میشن تو گوشی هم، یعنی مسافرم که سوار میشه خب در یک حالت تحقیرآمیز میگن عقلا میشه نشینی عقب، بشینی اینجا که ما احساس نکنیم بدبخت‌تر از بدبختای دنیا، بشین اینجا. دیدی که همش دیگه بشین بغلمو که مثلا دیگه واقعا دیگه احساس نکنم که من شوفره مثلا باباتم. خب تو میخوای اینقدر انقلاب نشه؟ نه به دلیل درآمد کمشه، نه درآمدش شاید بد نباشه، نه به دلیل این احساس فضاحت درونی که ممکن است در اثر افراد در دعوت کنه، یعنی آنزیم پوچی ها مثلا اگر تنها پوچی که بشه تو چهار شده بخشه بیدن.
مثلا بخش های مختلف شون نسبتش که با هم نسبتی که با هم دارن رو فرمودید، میخواستم این خود سریح تر این خود واضح تر بگیم که مشکل رو کجا میبینید، یعنی اون نقطه ای که آیا ما غایت نداریم، مثلا آیا برنامه نداریم، آیا برنامه ریزا اون یه مشکلی دارن، این اون نقطه ای که بالاخره الان توی نقطه ای هستیم که یه سری چیزا داریم یه سری چیزا نداریم، اون نقطه‌ای که الان اولویت داره و اون کسی که الان مخاطبه کیه و تو این نقطه باید چیکار کنیم؟ چون من یه خورده از این جهت نظم بسم نمیاد که
الان خب همشون به هم اولا ربط دارن. اون مخاطب اصلش هم خود ماییم، مایی که میتونیم فکر کنیم، بعد در این فکر کردن اون ممکن استش که سر از جاهایی در بیاره که واقعا سوال برانگیز بشه.
ما یعنی مردم یا
ببین اولا که خودمون، ببین اولا خودمون که فعلا توی این شرایطی که هست در واقع این داشتیم که جلسه تشکیل بدیم، علاوه بر اینکه خب شما مهمونای مختلفی دعوت می‌کنید، همه ما مجموعه هستیم که حالا مجموعه نگاه هست، ما هم که هستیم جای مختلف، به ترتیب یه فرصتی وجود داره که میتونه به یه چیزی اختصاص پیدا کنه، فکر کردن به این که خدمت شما عرض می‌کنم، فکر کردن که احساس می‌کنم اینو داری نتیجه بخش و ثمر بخش و رو به جلو، یه مقدارم محدود شدن به حواشی، یعنی ببینید ما الان فرصت فکر کردن به اون چیزی رو که یه مقدار یعنی به نظر میرسه که آقا بر ترتیب انقلاب با انقلاب پیش اومده، با بعضی وقتا با برداختن به بحث‌های حاشیه از دست میدیم، خیلی دور میشیم، خیلی خیلی از متن بحث و از اون جایی که باید باشیم فاصله میگیریم. یعنی تقریبا چه جور دوری؟ یه جور شبه عرفان. مثال میزنم، فرض فرمایید که در ماجرای جنگ های صدر اسلام، در ماجرای جنگ جمل که خب اتفاقا خیلی هم عزلت گزینی وجود داشت، یعنی بحث بر این بود که ابو موسی گفته بود دیگه ظاهرا که خب مثلا این بر که همسر پیغمبر است، این بر که وصی پیغمبر پسر عمو پیغمبر است، اینا من دیدم که بهترین راه این هستش که بخوام جهنم نرم از آتش دوری کنم برم اون گوشه بود. یه گوشه ای نرفتیم بعضی وقتا، یعنی خود ما بیشتر از هم. خب خیلی از این طرح بحثایی که وجود داره، این طرح بحثا شبیه جارو به دنب خود بستن نیست بسیاریشون، یعنی ما یه تو سوراخ نمیریم همین جوریشن. خب بعد حالا جاروهای مختلفی شروع کردیم بستن، این 7 8 10 سالی است، حالا یکی یکی میشه بهش اشاره کرد. آره ببینیم مثلا از بکنم، ببینیم باید بهش فکر کردم. الان شما آقا رو میبینیم یه طرح بحثی آقا دارن توی حوزه علم، آقا اشاره کردن به علم دینی هم یا حداقل به پالایش علوم انسانی، با این حال خب یه سرنوشت پیدا کرده آقا در آخرین دیدارشون با مجموعه آموزش و پرورش، بیانشون این هست، بریم ببینیم. چون شاید من میخوام بگم آقا وحی منزله یا آقا مثلا ملاک قطعی و مطلقه، برای من اینجوری هستش که من فکر میکنم ما بدون ضابطه نمیتونیم فکر کنیم، یعنی بدون اینکه قرار باشه اگر توی این مسئله با هم یک نقطه اشتراک داشته باشیم اون انقلابه، توی انقلاب یک نقطه اشتراک داشته باشیم اون آقاست. خب آقا دستگاهشون علوم انسانی، گفتن علوم انسانی در عالم جدید یعنی در همین کشورهای غربی این در واقع علوم پایه است، اشاره اینجوری کردن. آقا گفتن اونجا نقش فوق العاده مهمی داره و اینجا اون نقش رو نداره. و این یه چیز بین آقا نگفتن که این علوم انسانی غربی است ما نمیخوایم، خب ما باید جاش مثلا علم دینی داشته باشیم. مثلا عرض می‌کنم خب چون قوقای علم دینی که به پا شد، خب اولین چیزی که تقریبا یقش گرفته شد علوم انسانی بود دیگه، حالا کسی خیلی نمیاد تو شیمی و فیزیک و اینا بس علم دینی بخواد، اینجا گرفته شد. اینجا فراموش کردن اصل مسئله نیست، ببین اینجا دور شدن نیست، همین نبود که یه انرژی فوق العاده ای رو، چون ببین از اون برش ما چی رو داشتیم، ما خیلی هم دیر به این بوده مواجهه ایدئولوژیک رسیدیم با اون چیزایی که از عالم غربی اومدن. بگیم مثلا لیبرال ها 20 سال زودتر از ما شروع کردن، یعنی لیبرال ها 20 سال بود که اگر ما تقریبا حالا مثلا 20 سال قبل از ما، یعنی 30 سال پیش از ابتدای دهه 70 تو نوشته ها همه جا، اونها تقریبا شاید در 20 سال قبل از ما شروع کرده بودن به ایدئولوژی کردن مسلمات عالم جدید، از آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، ایدئولوژی که همون بود شبه قدسی دادن هم. اونا با اون کارشون مانع فهمیدن جای این شدن، یعنی مانع فهمیدن جای همه اینها شدن، مانع پرسش از خواستگاهشون شدن، سوالی که برای ژاپنی‌ها هیچ وقت پیش نیامده. یعنی ژاپنی‌ها به این فکر می‌کردن که دموکراسی دقیقاً به چه درد میخوره، جاش کجاست، بعد فرض فرمود که ما در چه جهتی به چش بهش نیاز داریم. چرا میگه ولی در اینجا تقریبا این حالت شبه قدسی بهش بخشیده شد، به علاوه این که شرط لازم تحقق همه ظرفیت‌های توسعه، توسعه سیاسی فهمیده شد. این اولویت توسعه سیاسی در طول فاصله دهه 70 تا 80 یه همچین چیزی بود. من فکر می‌کنم بدیل این اینور این ماجرای تمدن سازی اسلامی و علم دینی است. یعنی اگه بخوام بهم بگن که میدونی، اگه بهم ادعای که من میکنم، من میگم که لیبرالیسم دو تا چهره داشته در ایران، یه چهره خیلی مذهبی داشته و یه چهره خیلی مثلا فرض کنم که معتقد داشته، یه چهره خیلی سکولار و واضح و عیان داشته. چهره سکولارش تقریبا دهه 70 80 ما شاهدش بودیم، همون چهره هایی که حالا تو سیاست خیلی مثلا فرض کنم که سر صدا کردن مشخص دیگه، مثلا حالا فرض کنم دوران طولانی اصلاحات قبل بندکی بعد بندکی قبل بندکی بعدش، از این ورش هم اگه قرار باشه اون بوده اون لیبرالیسم یا اون سکولاریسم خفی یا وارونه رو بهش اشاره کنم، به تعبیر یک از اساتید سکولاریسم وارونه، یا اون لیبرالیسم وارونه رو اشاره کنیم، این لیبرالیسم مذهبی این شکلی هست، این از این سمت. چرا من میگم دوباره این اتفاقا برارام میگه که ممکنه بگه برعکس، این نه تنها سکولار نیست بلکه شروع کرده به نقد علوم سکولار. بیا به سکولاریسم فکر کنیم، خب ببینید سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست، حالا یک نتیجه، یک از نتایج سکولاریسم اینه، ولی نگیم اینه، ولی نتیجه سکولاریسم این هستش که دین از سیاست جدا میشه. سیاست هم به طور کلی عرصه تمام عرصه‌های عمومی زندگی، این میره تو عرصه خصوصی زندگی. حالا یه جور دیگه هم شما میتونید دین رو از سیاست جدا کنید. که وقتی که سیاست، یه وقت اینجاست که شما میگه که سیاست این کارهایی که انجام میده، یعنی تعیین تکلیف آینده زندگی مردم، رقم خوردن مشیتشون، همه این حرفا اینا باید کاملا مستقل باشه و غیر دینی باشه و به اصطلاح مثلا علمی باشه. خب حالا به اصطلاح سکولار باشه و این تابع نظم تکنیک باشه. یکیش اینجور هست که سکولاریسم صریح. سکولاریسم صریح میگه که اون دین نباید دخالت کنه. اگه قرار شد که بفهمیم چه تصمیمی میخوام بگیریم، اقتصاددانا کاملا موازین سکولار تشخیص میدن. چه تو دین داره؟ این از این سکولاریسم صریحه. یه سکولاریسم خفی هم داریم و اون منتفی شدن سیاست. یعنی شما به این شکل برداشتید دین و سیاست جدا کردی، خب که تمام اون چیزایی که وظایف سیاست هست اونها رو نادیده گرفتید. یعنی سیاست شما هیچ همی، هیچ غمی، هیچ اراده‌ای برای حل مسائل، تصمیم گرفتن و تمشیت امور نداشته باشه به معنی واقعی کلمه. خب و بعد اتفاقا چهره و ظاهر دینی به خودش بگیره. یعنی وظیفه خودش رو دفاع از ارزش‌ها بده. یعنی اگه شما سیاست رو مأمور دفاع از ارزش‌ها کردی، سکولاریسم وارونه رو محقق کرد. یه بار اینجاست که قید دین رو می‌زنی، یه بار اینجاست قید سیاست رو می‌زنی. الان ما همچین اتفاق دومی رو داریم. حالا من چرا میگم قید سیاست؟ بحث اینجاست که ما حواسمون باشه که الان این بلبایی که به پا شده مال این هستش که ما علوم انسانی رو مطلق گرفتیم، یعنی اتفاقا غربی هستیم، میگیم همه جهان‌ها علوم انسانی دارن، پس بنابراین جهان دینی هم علوم انسانی متناسب با خودش رو داره. این مال چیه؟ مال این هستش که یه نسخه ای رو که اونجا پیچیده شده متناسب با اقتضائات و نیازهایی که اونجا وجود داره و از جهت اینجا وجود داره، این نسخه رو نسخه بدونیم که اصلا خاصگاه نداره، نسخه همیشگی تاریخ بشر است، نسخه هستش که مثلا ما 10000 سال پیش بهترش داشتیم. نه واجه علوم انسانی خود غربی هم قبل از قرن 19 هم نداشتن. بعد ما باید داریم بگیم که بله مثلا روشته های ابن خلدون نمونه ای از تولد علوم انسانی است. کدوم داریم با کدوم میسنجیم؟ کدوم مطلق گرفتیم؟ ما الان تو این کار چی رو اسلامی کردیم، چی رو دینی کردیم؟ این حواسمون هستش که اتفاقا بره ابن خلدون، حالا ابن خلدون یه ذره رنگ تجدد بهش میخوره، به فرهنگ خودمون، به معارف خودمون رنگ تجدد زدیم تا اینکه فکر کنیم مثلا تجددمون رو داریم دینی میکنیم. این شکلی است. یعنی ما توی این اصطلاح اسلامی کردن دین در واقع داریم کاملا دینمون رو با موازین تجدد موافق میکنیم، وفق میدیم. الان ژاپنی ها مثلا هیچ وقت مشکلی نداشتن در رابطه با چی؟ با بودیستی بودن مثلا نمیدونم علوم انسانی شد چه بقید چی کس یا مثلا با رابطه این بازه. چرا؟ چون که اونا تسلیم بودن، سرسپرده بودن. نه اتفاقا مسئلهش اینجاست. ببینید دوتا اگر شما این رو تونستی در اون جهتی که براش در نظر گرفته استفاده کنی، دیگه رکبشو نمیخوره. ببینید کی هستش که شما میتونی نطق اون کسی رو که داره به واسطه علوم انسانی وجود شما و دین شما و عالم شما رو زیر سوال میبره. مثل حجاریان سلطانیزم رو علم کرد، از توی ماکس وبر اوورد جلو ولایت فقیه. یعنی که این هستش که علوم انسانی شبیه میشه به یک ایدئولوژی بران کوبنده ای که از هانو مشوش میکنه و بعد نیاز درمی داره بحث بی خودی. یعنی میخوام بگم ذهن ها رو نسبت به اون کاری که میتونن بکنن، اون جایی که میتونن داشته باشن، منحرف میکنه و بعد هم برای علوم انسانی بدنامی میاره، هم برای کشور دست اندازهای بسیار درست میکنه. وقتی هستش شما نمیدونید علوم انسانی به چه درد میخوره. آقا تاکیدش اونجا بود که غرب با علوم انسانی اداره میشن. تو گفتگو با آموزش پرورش خیلی گفتگو خاصی است. لحن آقا لحن خاصی است، تقریبا منحصر به فرد به نسبت خود فرمایشات قبلی خودشون تو این زمینه جدیده. آقا فهمان غرب علوم انسانی اداره میشه. ما الان چه درکی داریم از نحوه اداره غرب علوم انسانی؟ ما تقریبا علوم انسانی رو مجموعه ایدئولوژی که درستی میدونیم، حرفای درستی میدونیم که البته حرفای درست از جانب خودشون، بعد ما حرفای درست خودمون رو جاش باید بدیم. اصلا ما خیلی بهش نگاه کاربردی نمیکنیم. چرا گیر نمیدیم به میکروفون، به همین نور و این حرفا؟ چون کاربرد مشخصی رو در نظر داریم براشون که تا حدودی میتونیم حداقل در اختیار خودمون داشته باشیم. یعنی میتونیم از من فیلم بگیریم، میتونیم مثلا یه مجلس گناه رو نداری کنیم، چه میدونم. در رابطه علوم انسانی میگم اینجوری نیست. نه اینکه فکر کنیم علوم انسانی توش محتوا خیلی فارغ و غالبه، ما درک از کار کردش نداریم. اگه میتونستیم به اندازه این میکروفون در اندازه این کم و بیش بهش مسلط شیم، هر چند ما تسلطی هم روی این نداریم چون وارد کردیم، وقتی روی این مسلط میشیم میتونیم بسازیمش. چون این شی فقط نیست، وقتی میتونیم یه رابطه با تکنولوژی برقرار کنیم که توش احساس خفت و ذلت نباشه که بتونیم بسازیمش. ولی بر ترتیب اگه ما درک کنیم به چه درد میخوره، در مرحله اول نقد علوم انسانی هستیم و بعد بیان جامعه شناختی مسائل خودمون، بیان روانشناسی مسائل خودمون، یعنی میخوایم تولید میشه، مرحله تولید میشه. علوم انسانی مطلق نیست. علوم انسانی فقط برای حل بحران‌های تجدد در آخرین منزلشه. علوم انسانی وحی نیستش که انتظار داشته باشیم همه فرهنگ‌ها لیست بشن و انسان شناسیشون رو بریزن رو داریه تا روی غربیا کم شه. نه بابا. خود شعر عالم غرب یعنی حرفای گوته رفت علوم انسانی نداره. خود فرهنگ قرن 17 18 به قبل تا از یونان علوم انسانی نداره. پایدهیا دارن مثلا که حالا اون فرهنگ یونان ولی علوم انسانی نداره. علوم انسانی چی؟ خب ما اینو نمی‌دونیم. از خواستگاهش نپرسید. علوم انسانی به یک معنا به ویژه واسه برنامه‌ریزی طراحی برنامه توسعه است. یه زمان غرب یک رشد شبه ارگانیک داشت. یعنی اصلا کسی نباید تنظیمش نمیخواد. برام شما قلب تو که تنظیم نمیکنه که خودش میزنه. نمیگه چقدر به کلیه بده و از کی کجا برده. خودش برآورد میکنه. اگه دست ما بود که خب ظرف 10 دقیقه میمردی. اونم تو ایران مثلا. خب کنترلش با ما نیست. درسته؟ کنترلش با ما نیست. یه شبه ارگانیسم کنتیز داشت. رشد داشت. کی از کی تا کی از رنسانس شروع حساب کنه. ولی دیگه تا پایان قرن 19 نهایت. که اولین بحران ها و تضاد ها و تعارض ها به خصوص با مارکس و مارکسیسم شروع شد. یعنی معلوم شد که انگار همه چیز در خدمت اون افق قایی امیدوار کننده که قرن 18 ها میپنداشتن نیست. یعنی بهشت زمینی قرار نیست محقق شد. وارمانوم شروع کرد زوار کارها در رفتن. اختلاف ها بروز کرد. نگرانی ها، آشوب ها، بلوا ها شروع شد. قبلش هیچ بلوایی نبود، هیچ آشوبی نبود. دست ها و دل های ندیده و نشیده با هم همکاری میکردن. مثل اوج دورش در تمدن اسلامی ما. قرن 5 که شما نگاه می‌کنید که اون سر عالمی کتابی نوشته میشه، اون سر عالم خونده میشه. نه کتابی هست، نه نشری هست، نه چاپی هست. خب یه سال علوم و فارابی می‌نویسه، هزار سال برنامه درسیشون. خب تعادلی بود توی فاصله. هر دوره این تعادلی داشته. هر عالم منظور مصری‌ها داشتن، بابلی‌ها داشتن. تعادل دوره جدید هم این فاصله بود. بعد تعارض‌ها بروز کرد. تعارض‌های ذاتی تجدد بروز کرد. علوم انسانی مثل چی می‌مونه؟ مثل اینکه من که دارم الان میرم بدون هیچ نظارتی میتونم زندگی کنم، سکته کنم خدا نکنه. حالا مثلا شما خوده سکته کنم بعد چی بشه؟ بعد با دستگاه زنده بشه. ولی مثلا این دستگاه است. دیگه اینجوری نیست که بگه خودش به خودش نفس میکشه. غرب بدون علوم انسانی نمیشه. یه زمان نیازی بهش نداشت. حالا دیگه بدون اون نمیشه. تعارض ها فراتر از حد کنترله. علوم انسانی علمی هستش که اگر با علم فیزیک و علم به اصطلاح دقیق اگزکت طبیعت رو به مهارش رو میگیری به مهار میگیری و کنترل میکنی با این اجتماع و تاریخ رو مهارش رو دست میگیری. یعنی ما الان با خودم فکر کنم او چه پولایی دارن اینا میشینن پول میدن به یکی بره جامعه شناسی کنه. خب نه میخواد ما نمیخواید. ما حالا جامعه شناسی که پیشکش ما شیمی هم نمیخواد. شیمی میخواییم اداره کشور حالا چون لیسانس شیمی داری بیاره معلم فرانجاشو که چی نمیدونه تو اداره کشور که ما اصلا واقعا متخصص نمیخوایم که ببینیم ما تکنسین میخوایم پاد از کاری که خرید کردیم وایس با فوق دیپلمتون تو اصلیه برنامه دکترات تهران خوندی و غیر از این قرار میتونه دیگه ما چون نمیخوایم ما علوم دقیقمون هم خیلی به کارمون نمیاد. خب حالا وای به حال علوم انسان میخوان
یا به این شکلی
که اونا در آوردن نمیخوان. نه اتفاقا شما بگم ما که آخر بار توی ما اگر اینجوری بود بعد یه مناعت طبع میداشتیم. ما موقع مصرف محصولات تکنیک از غربیا حرصمون بیشتره. درسته؟ خب پس ببینید نمیشه بگیم که ما الان از غرب خوشمون نمیاد یا زاویه داریم. تمام منتقدین علم یعنی تمام طرفداران علم دینی تمام تمدن سازان نوین اسلامی خب اینا با گوشیاشون به ضرر نیست. ببین خواهش شما با همین چه گوشی هم کار راه میافتاد با یکی کوچیکترش هم کار راه میافتاد. نه بعضی وقت اینجاست که نه چی میگه لما تاکلوا چه آی قران واهسی واهلت لکمن مثلا میگم بعدم حاضر مفضل رب یه راز ببینید خدایا چجور میگفت ببینید میگفتش تو امر دنیا نمیخوام حالا نسبت بدی بدم یا خیلی توهین آمیز ولی خب عملا یکم و منافق تو امر دنیا جبریه منافق تو امر دنیا اختیاریه تو عقبا جبریه مؤمن برعکسه. خب روایتش مؤمن اول میگه مؤمن در دنیا جبری است در عقبا اختیاری منافق برعکسه. یعنی در دنیا جبری است یعنی در اون چیزی که به عهده خداست تامینش میگه هر چه خود این روزیش ولی اون که به عهده خودشه نه. یعنی اونجا نمیگه که قسمتمون نبود بریم مشهد. پاش بریم مشهد بعد بریم مشهد بگیریم بشه کربلا رو بریم بریم. بعد منافق برعکسه. منافق هر وقت که میخواد پول در بیاره و برای خود میگه نه خدا عقل داده. بعد ما موقع استفاده از چیز که میشه نه اینا چه نعمتایی هست که خدا در اختیارمون قرار داده. ها اینا کفرآمیز و غربی و اینا نیست. اونجایی که مسئولیت فکر کردن به نتیجه‌اش و سرانجامش به عهده ماست دوباره از بیخ عرق میشه. میگه خب میشه حداقل یه مقداری از اونجا که میگه وقتی دنبال سویچ میگردی یه ذره هنوز غرب ستیز باشی مهم میخوای سوار ماشین شاسی بلند بشی چه دوباره این استون و اونس و این از کجا میاد؟ ما نیستیم. ببینید میخوام بگم ما مثلا اون اینجاست که ما مشکل توسعه یافته که شاید به یک معنای این باشه خواستن مواهب تجدد و منهای فکر کردن به زمینه و شرایطش، چون فکر کردن یعنی درد، فکر کردن به همه در همه مراتب تفکر در همه مراتب هستی، فکر کردن به این کار احمقانه باشه، فکر کردن به اون کار بالایی باشه نیست، فکر کردن تحمل در شرایط تحقق، فکر کردن میشه این، یعنی شما عادی نپنداری، یعنی شما میفکر کنی که نه این علکی نیست، شاکر باشی، یعنی گمان نکنی که خب این اتفاقی و شانسی اینجاست، نه میفکر کنی که نه این جهت داره، قایت داره، برای چیزی هست. این میشه تفکر. خب فکر کردن درد، فکر کردن سخت، ولی از اون ور مسئله رو پاک کردن آسون. ما الان مسئله رو پاک کردیم، مسئله دانشگاه داریم پاک میکنیم، یعنی دانشگاهی که گرفته بودیم تا از میوهش برای سربلندی کشور استفاده کنیم، یک باره ممکن است یک باره دچار این سوء فهم بشیم یا نگران ما ببینیم که اصلا دانشگاه غربی است، دانشگاه به طور کلی موازین و ضوابطی داره که پس نه پس شرقی است، نمیدونستی غربی است، معلومه غربی است. اتفاقا غربی بودن و تذکر به غربی داد بودنش خیلی برای ما کلیدی و مهمه، نه اینکه مثلا برای خودآگاهیمون خوب باشه، و نه شرط مواجهه درست با دانشگاه درک همین است که غربی است، این تذکر باید همیشه وجود داشته باشه، نه اینکه غربی به معنی که حواست باشه و یادت نره که این غربی است، خب تا خیلی بهش وابسته نشی، نه بابا بحث اینا نیستش که ما باید بدونیم که یعنی چه غربی است، یعنی برای این جهت در این عالم رویده، مطلقاً نیست، مطلق نیست، مقید به تاریخ غربی است. اینو نداشتیم، ما نقد نداشتیم، نقد دانشگاه باشیم قطعاً، نه فقط دانشگاه، تو همه حوزا ما الان همه رو طبیعی تلقی کردیم. ببین مثلا ما همین جاست میگه خب ترتیبا میان خواستن توانستن هست، خب اون نمیخواست، خواستن حقیقتا توانستن هست، یعنی خواستنی که قرین چیه؟ قرین تفکر و اراده حقیقی است، نه که بله من خیلی دلم میخواد برم ما، خب نه نمیخواد، واقعا میشه ثابت کرد دلش نمیخواد، غیر از اینه میدونیم دروغ میگه، میدونیم این خواست حقیقی نیست، میشه خواست حقیقی رو از خواست کاذب تفکیک کرد، جدا کرد. ما چی میخوایم؟ ما واقعا چی میخوایم؟ ما میخوایم که چون چی شما بیا پدیدارشناسی کنم میشه که ما حقیقتا میخوایم، ما میخوایم مدرسه باشه، خب تا جای خالی حقیقیش رو مخفی کنه، نبوده حقیقیش رو مخفی کنه، مدرسه که نیست، ولی ممکنه بگیم نیست، نمیتونه قبول کنیم که نیست، بگه آقا ببین فلانی مدرسه که نداریم بیا جمعش کن، نه حالا ما که نگم جمعش کنیم که هیچ کی نمیگه جمعش کنیم، اصلا مادر زایده که بتونه کسی جمعش کنه، خب
چطور اون بدون قایت بودن ما رو اذیت نمیکنه؟
اصلا اذیت نمیکنه،
ولی این ما رو اذیت
میکنه، اگه فردا گفتی خب بس میشه ببین فکر کنیم یه ذره به درد بخوره دوباره اینگار نکن، ببین فیلم حالا پیرولی بخواب قصه تو لالی داره، ولی واقعا قصهش بخوره
7 8 دقیقه میام وقت
دارم، فیلمو گام بیبی گان، حالا فیلم مال بنفلک، فیلم خیلی خاصی هم نیست، ولی فیلم عجیبه بود، یه بچه‌ای رو دزدیدن توی شهر، دختر بچه‌ای رو از یه خانواده، واقعا خانواده که نبودن، یه مادر بی سرپرست، یا مثلا مادر مجرد به اصطلاح و معتاد، آقا این بچه‌ش گم شد و حالا میگن که اگه الان شما بزنی به یکی 10 تا ننه بابا پیدا میکنه، شده بود مادر از این پاسکا به اون پاسکا، یه کارگاه خصوصی هم افتاد دنبال کارش، آقا بگرد 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 با همسرش یا با نامزدش و دو دخترش نمیدونم چی بدن نیست بگرد، و بعد دید که انگار پرونده دستکاری هم شدن، نمیشد بهش برسی، خلاصش بگم که رفت و بچه رو پیدا کردی، رئیس پلیس خودش این بچه رو دزدیده که بچه‌دار نمی‌شدن، مورگان فریمن بازی می‌کرد اون رئیس پلیس، و بردش بیرون میشه، دختره بهش گفتش که اگر رفتی به مامانه گفتی من باید به هم می‌زنم، چرا؟ چون اینا یه پدر مادر معرکه بودن، خب یه بچه داشت بازی می‌کرد، مامانه چی بود؟ یک افریته به تمام معنا، خب مثلا گفت نه مامانش نمی‌دونم، حالا کاری ندارم به تصمیم اخلاقی گرفت، رفت گفت و دخترم باش به هم زد، رفت و مامانم دوید تو کارانتین رو بغل کرد و گرفت این حرف، فرداش رفت تو خونهشون، فرداش رفت چند روز بعدش رفت خونهشون، دید بچه تو گند خودش داره بوته میخوره، ظهر غذا نخورده، دیشب گفت چی نخورده، مامانم یا اووردوز کرده یا مثلا داره یه جایی گل گند کاریش، متوجه این؟ میخوام بگم اما بحثی اقتا اینجاست، بحثی اینجاست که ما وقتی که باید مسئولیت قبول کنیم، اگه ما الان از دست این فضا بخوایم درش بیاریم بسپریمش به این، یعنی بسپریمش به این که بگیم الان مثلا چرا این فیلم مثال زدم چقدر ربط داره، ولی خب چرا بی ربط هم نیست، ولی کم کم شاید بی ربط داشت، ما وقتی که باید مسئولیت رو قبول کنیم و پاش بایستیم و این حرفا، یه یادمون میفته که این قهر نیست. یعنی اینش عجیبه. بعد خب میگیم که خب باشه، حالا آماده این تا بتونیم یه راه دیگه رو بریم، اصلا بر فرض یه راه دیگه فکر کنیم. خب یعنی بالاخره باید از یه شروع شه دیگه. وقتی ما از یه عالم دیگه حرف میزنیم، از یه آینده دیگه حرف میزنیم، حالا واقعا بیایم حداقل تو نظر تهی کنیم، اونجا ته میکشه. بعد اونجا اینجاست که خب حالا بیام بشینیم. جدی میگم یه باره اون چیزایی رو که میگم روحیه غربیه، یعنی روحیه کاملا حساب کتاب کردن غربیه، اونجا باید برمیگرد. من دیدم یه کسی بود همیشه ما رو انتقاد میکرد که خب نه، اینا که حالا شما دارید روش بحث میکنید این حرفا، اینا تاش آخرش همون جایی که غربیا رفتن رو پشیمون شدن. بعد خب یه مناسبتی پیش اومد و ایناشون اومد توی جلسه صحبت کردیم، ما مثلا فضایی که حالا بیایم توی قضیه خاصی کار کنیم. گفت حالا چقدر میدیم؟ گفتیم هیچ. کسی چقدر میدیم؟ ما که چیزی خودمون چیزی چقدر میگیریم؟ هیچ. نه میگه آدم مثلا گیرونه است و میدید چی دارم میگم؟ بعدش گفتم یادت مثلا شما بحث اینجا بود که غرب رو نقد میکردیم این حرفا، مثلا فکر میکنی غرب چیه؟ فهم می‌کنی آیا برای مزد کار کردن 100% گمانت این باشه که اگر هزینه تامین نشه هیچ کاری پیش نمیره، این بیشتر غربی نیست تا به صراحت به داروینیسم معتقد باشی؟ آخه اون هر برای نسبتی می‌فهمه که باشه این الحادی است، این کفرآمیزه. حال و هوای عالم غربی که تو می‌خوای ازش عبور کنی، که احساس می‌کنی گره می‌خوره همه وجودت، برو دو تا چهار تا دنیوی کاملا. آخه بعد اینکه من رفتم قائلم به این که فیزیک خوندم فهمیدم بیگ بنگ، این نیست. مگه حالا مثلا ماها نمیدونیم چطور شده است که اعضا تو قبل این یه حالی به دلقا هست؟ اگر حال تواضع رخ برد، اگر حال محبت و انس و صفا بره، چی عدیم میمونه؟ چی عدیم داره میمونه؟ یعنی شما فهم کنی چند تا عقیده تو کله آدم باشه، من یعنی که ما آدم هوا رو قبول دارم، قیامت هم قبول دارم. بعد موقع زندگی کردن این حرفا از راسل و از آدام اسمیت از ماکیاولی حساب رستن، خب کجاست دین؟ ما قبول داریم بالاخره اینم دیگه میگیم، بالاخره میگفت مؤمن در دنیا اینه در. ما هم در دنیا اسمیتیم، مارکسیم، مارکسیستیم، همه مارکسیستن. حتی بری منطق فکر کردن به تحولات رو نگاه کنید، اینقدر مارکسیستیه که نگو. برای بدین اون چی میگو؟ اون میگو اقتصاد زیر پایه است، این میگه یه چیز دیگه زیر پایه است، نگه به حال مهم باشه بگی چیا. این پنداش که فکر میکنه به همون راحتی که حزب میتونه رو دستکاری کنه یا پرولتاریا میتونه در تاثیرگذار باشه، یه منطق مکانیکی بر فهم مناسبه. تازه مارکس خیلی مکانیکی نبود، این بابا از مارکس مارکسیست. خب ما این شکلی قرار زده. بله راه اساسیش اینجاست که تعیین غایت بشه. تعیین غایت یعنی فهمیده شه که به چه خواستگاهی تعلق داره. تو فکر کردن به اون خواستگاه ما تکلیف خودمون هم تعیین تر مشخص میشه. ببین ما چرا الان بی جاییم؟ چون نمیدونیم چه نسبتی با غرب داریم. اگه یکی با ما بگه که هاست توسعه نیافتگی به معنی عقب افتادن در زمان از غرب نیست، خب شاید بگیم منظور چیه؟ منظورش اگه این باشه که ببین فلانی فکر نکن ما 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال از غرب عقبیم. چرا یه دارو بکنه؟ چون میگه که اگر ما 50 سال از غرب عقب بودیم الان میباید دهه 70 میلادی بود. مگه نه؟ یعنی ایران باید شبیه دهه 70 میلادی اروپا با آمریکا بود. خیلی نداره، چیزی جور دیگه است. دهه 70 که بعد توسعه یافته نبوده اصلا. 70 سال عقب نیستیم. چرا؟ چون شبیه دهه 50 میلادی نیستیم. بعد بگیم میدونی توسعه یافته یعنی چی؟ یعنی کلا از مدار این نسبت زمانی بیرون بودن، یعنی نسبتش رو با غربم ندونستن. پس اولی راهی که تو بتونی با هویت خودت واقف شی، که حقیقت جایی که می‌خوای با قرار بگیری که خود انقلاب مظلوم هست و تاریخ فراموش شده اسلام هست و درک کنی، فهمیدن جاده در حساب تاریخ جدید. اگه اینو نفهمیم ما آویزون اونیم، از اون رونده ایم، از اون مونده. به نظر من حالا که نظر منایی نظری وجود داره، جدی هم بهش فکر کرده، احساس میکنه آدرس غلطه، احساس میکنه که یه بار علم دینی وسط این دعوای بزرگ جنگ اقتصادی، نگرانی ها مبنی بر اینکه کشور از حیث کارآمدی زیر سوال بره، اینه دغدغه بودت. آقا بارها فرمودن این آدرس غلطه، این روغن ریختن نظر امامزاده کردنه. یعنی روغن چه روغن ریخته؟ روغن خب ریخته که شما هیچ کاری نمیتونید باش بکنی، علمی که در خدمت شما نیست. بعد شما بهش بگی که اصلا ببین حالا که این رفته دیگه دستم رفته، هیچ کاری نمیتونید باش بکنی، اصلا این غربی هم هست تازه، عجب بگو چرا ما نمیتونستیم توش پیشرفت کنیم؟ اگه اینجوری بود که ما نمیتونستیم تو بهره وری از مواهب تکنیک هم پیشرفت کنیم، پیشرفت نما بهره مند شد. ما هیچ مقاومت درونی نداشتیم. ببینید این 150 ساله ما چیزهایی رو فدای تجدد ظاهری کردیم که نگو نپرس، ما مرجع تقلید براش دار زدیم. برای هیچی، برای پوچترین بود تجدد، یعنی هواتر از اون نمیشد اسمشو بذاریم. تمام بازارها، بیشتر بازارهای صافم و بازار تبریز فقط جون در بوده، فدای خیابون شدن. یه دستاتی میفهم بودن که توی دهات خودشون یه دونه مسجد بوده، یه حسینیه بوده، یه بازارچه بوده، یعنی تمام حیثیت ده بوده، هیچی نداشته. وقتی طرف خیابون کشید تو کشور را افتاد، اینو براشون صاف کردن، شد جایی که زمستونا زمحریر بود، تابستونا داغ افتاد، تا سالها ماشین هم اونجا رد نمیشد. اون روز که این کارو کردن چی دادن؟ شیرینی دادن. و این مسئله این بوده. من فکر می‌کنم بین اون انفعال عجیب و غریب و بعد این ور الان بین این ارتباطی هست. چرا از این گردونه نتونیم بیرون بیایم؟ نتونیم بپرسیم که کی می‌خوایم چیکار کنیم؟ با همه اینا. اولین مرحله‌اش همین هست. تغییر سیاست علمی. فش فکر کنید. بهش فکر کنید. آخه ببینید تو روز روشن. به هر کی بگی شاید داوینش می‌فهمه. بگو یه ماری کشیدن، نمیشه توضیح بده مارو چجوری می‌نویسن. چجوریه که گاهی وقتا با خود میگه که خب یه نفر یه جای زینفه داره یه کاری میکنه، چجوری میشه کشور بزرگ ایران سیاست علمی اساسش محدود به مقاله شماری باشه و واقعا رسما رتبه علمی کشور به میزان نمایه‌ای که میشه تو مجلات اعلام بشه؟ یعنی وقتی مثلا میگیم کی دانشمندتره و ببینیم که کی تعداد بیشتری مقاله تو فلان جا داده، ایران نمیتونه بگه کی دانشمندتره. بعد میگن مثلا حالا اون یارو حالا هرج آلمانی از کجای فهمه که دانشمنده؟ خب معلومه کسی که اینا رو ساخته، یعنی مشخصا کسی که توی دانشمندتر تو سیلیکون ولی تو فورد بوده قبلا تو فلان جا، غیر از اینو مگه میذارم میگم مثلا که شما بگی من رو کاغذ نمه. خب حالا از کجا میفهمم که شما مردی؟ یعنی مردی باروری؟ خب بچه‌ها دیگه، خب مثلا چیزی دیگه زردش بشه، خب بچه‌ها بعد ایران بچه نیست. خب بعد طرف میاد تو نه ببین من اینا من 20 مقاله نوشتم، تمام ظرافت مردانگی رو من دارم، به چه درد کجات میخوای بذاری؟ این شده دیگه. بعد فکر کنید اینو شما بعد بدیهیه ببینید این لیست پیچیده مخفیه. حالا اون بحثی که میگیم اون بگیم لایه‌های زیرین دانشگاه، اون چیزی که میشه روش توافق کرد، به کی میشه گفت؟ مثال دارم میزنم، شما الان بری بیرون، برسی اول دانشگاه به همون شریف، برسی ببین حاجی ببخش، همونی که کانادا قبول داره، همونی که ژاپن قبول داره، همونی که استرالیا، همونی که همه این دنیا قبول داره، تو ایران نیست. یه بار ببین آقا اوائل یه استناد مختصری کردم به این مجموعه چیز کنم، بعد یه بار آقا فرمودن البته این ملاک پیشرفت نیست، بعد دیگه آیس آی نگفتن و اصلا لحن بیاناتشون در نسبت با نخبه های فضای علمی کشور اشاره به این نبود، تغییر دادن. چرا خوب سوست بعد آقای فرمودن این خوبه باعث افتخارم هست، ولی این کافی نیست. یه وقت نمید اینجا اونو بگیره، اینو گرفته و خلاش بهش نیا کنید. اگر که واقعا سیاست علمی کشور تغییر بکنه، شما قشنگ احساس نمی‌کنید؟ امیدوار نیستی که جهتگیری کلی کشور از رخوت و رکود و دور خود گشتن و درجه زدن به سمت جلو حرکت کردن تغییر کنه؟ چون اگر از ما سیاست علم ما تبدیل بشه به حل مسائل کشور، اولا ما به چی نیاز داریم؟ به علمی که تشخیص مسائل کشور بده. مسائل کشور همون معضلات نیستن، هر میدونن معضل چیه، همون میدونیم اعتیاد و طلاق و چه میدونم بدبختی و بیابی و حال دیگه هوا و نیاز نداره که جامعه شناس یا جغرافی آدم باشه. حالا بیام بیرون فهم هوا آلوده است، جغرافی آدم آمایش میکنه، به دستور کی آمایش میکنه؟ به دستور اون حکومت، اون مجموعه، اون دانشگاه با اون روی کردی که اراده به تشخیص مسائل کشور رو پیدا کرد، برای حلش نزد تشخیصش داره. دانش علوم انسانی باربر میشه، علوم انسانی که باربر میشه دست از مزخرف گفتن و خود اول گفتن میکشه. چرا جامعه شناس جهان توسعه نیافته خیلی سنت میچسبه؟ جامعه شناس اروپایی آمریکایی خب مشغول تشخیص بحران ها و تعارضاست. محسن اسلام مظاهری میشناسه؟ خب مثلا چرا منطق جامعه شناسی ایشون در افتاله با مناسکه؟ یه جامعه شناس آلمانی پیدا کن شبیه ای. چرا توسعه نیافته ها بعد نیا کنیم شبیه چی؟ توی کشوری که همش مشکل و مسئله و موزنه، همه چیز اون ایشون خیره چیزی رو بگه که تنها چیزی که به شکل خود به خودی بدون هیچ نگرانی، یعنی الان ما اقتصادمون تا بن دندان دولتیه، وجوه زندگیمون تا خب بعد تنها چیزی که خود به خود داره کار میکنه، هیچ فسادی درش نیست، رانت نداره، کشوری که اقتصادش رانتیه، بعد نمیدونم حتی مثلا علمش علم مقاله پول میدن میخرن، یه تحقیق جامعه شناسی بشه که سیاست جامعه سیاست مقاله شماری معطوف شده به فروشی شدن علم، تبدیل شدنش به کالا. اینا چی؟ هیئت ها، مناسک، این علم و کتل نمیذاره ما. چی؟ اصلا حتی تفصیل هم نمیدن که چی رو نمیذاره چی رو میذاره. این درده ها میگن میخواین جامعه شناسی دست از این عباطیل بکشه و بشه یه مدار شبیه جامعه شناسی اربابا، اصلا همین رو که میگن نشن با برقریخ بهش بکن. حالا اونو بگه چیکار میکنن؟ اونا صبح تا شب دارن دین زیر سوال میکنن. نه آخه ما بعد وقتی جاست که جامعه شناسی جهان توسعه نیافته یا به ولایت فقیه میپره یا به سیاست جمهوری اسلامی میپره یا در سرعت پروتستانتیسم اسلامیه یا میگرده تو سوراخ سنبه حجره های فلانجا و اینا بگرده ببینه چی نذاشته ما پیشرفت کنیم. اینو مثلا همه چیش آماده بوده مثلا فقط بله فلان روایت، اون روایت که اونجا گفته بود و چهار تا کتابی که عرفان خراسان هست این روحیه یه هرمان و یه هست فراگیر فراگیر بعد دیگه این نمیذاره که ما دست از پا برداریم. نوشته های غزالی کمر فلسفه اسلامی رو شکسته، عرفان کمر امکان توسعه ایران رو شکسته. میدونی چی دارم میگم؟ بعد لابد مثلا بعد یه همچین فضایی رو چرا گریبان علوم انسانی ما گرفته؟ چون مشخص نیست ما میخوایم چیکار کنیم. علوم انسانی واقعا نشناختیمش بشه درد میخوره. مثلا حالا این دیگه من بازگویی کردم، ولی خب حالا اگه مثلا این وقتی دیدین پیشنهادی که من میدم این قسمت بتونیم وضعیت سلسله جلسه در کنارش اسکای رومی چه حالا قوم که شد نتونیم چه اسکای رومی چه حالا مجازی منظورم با هم داشته باش چه دیگران هم یه وقتی مثلا خواستیم من میگم مثلا یه وقتی پیشنهادی بدین وقتی که این دوره تموم شد حالا به جای اون همایش، منظورم به جای همایش یعنی نه جای گزینش باشه، در کنار اون همایش وقتی این مجموع مصاحبه صورت گرفت به بعضی ها از دوستان پیشنهاد بدین که ما حالا نه فقط مناظره بلکه بتونیم یه مجموعه گفتگوهای ادامه دار، چون ببینید به مرحله طرح سوال ممکنه ما برسیم بعد خب این محترمانه از کنار هم عبور کنیم، یعنی نتونیم جدی همو نقد کنیم، نقد یعنی نتونیم از هم دعوت کنیم که یه مسیری رو تو فکر کردن با هم ادامه بدیم، چون بالاخره بحثمون اینجاست که تو قبول کن من درست میگم من قبول کنم تو درست میگی، ما باید بتونیم برسیم به اونجای گفتگو امکان پذیر بشه، گفتگو که اتفاق بیفته راه شنیدن که هموار بشه، بعد خیلی چیزا میتونه تغییر کنه، خیلی چیزا میتونه از زیر رو بشه، دست کمش نباید گرفت. ما الان در اصل یه چیزی از اساسی ترین چیزایی که باید نقد کنیم همین امکانات زدگی یا پول زدگی مونه. ما اصلا باورمون نمیشه که چند اندازه فکر میتونه تحول بخش و زیر رو کننده باشه. همین الانش هم شاید خیلی به این فکر کنن که حالا فکرای خوبی وجود داره بونه، بعد امکانات زیر ساختیش فراهم بشه یه مجموعه شکل بگیره و چهار نفر بیان، نه یه فکری باید ولو در یه پشکوی پی گرفته شه. آقا زمانشو یه آدم بودن با زبون میسته رو بگم نه دفتری نه دستگی کی میتونه اندازه ایشون کار کنه امروز همه حالا بسن یا بزرگان دیگه ای که همیشه بودن. آره اینا رو دست کم نگیره، یعنی فرصت فکر کردن و تذکر دادن و دنبال کردن از دست ندیم، بعد همه اونا میاد. یعنی به نظر من اگر واقعا ما بشینیم یه جایی درست بکنیم مثل گود کردن محیط، یعنی فضا زمان رو ما چوری گود میکنیم که امکانات گرفته حالا توجهات معطوف و میشه، اصلا نیازی به تبلیغ اونجوری هم شاید نداشته باشه. ببخشید وقتتون رو گرفتیم.